نه خواهش میکنم، با حمالان علمیم دیگه، داراش که نیست، حمل میکنم. سلام خدمت دوستان و حضار عزیز، ما دو جلسه ای که پشت سر گذاشتیم مشخصا به بحث بخش قابل توجهش، به بحث ایده در نزد افلاطون پرداخته شد و ما سعی کردیم اون جایگاه یا اون بیس اولیه مفهوم ایده رو سفت و سخت ببندیم و جوانب مختلفش رو تا اون حد حالا امکانش ببینیم، تا بعد گام به گام روی اون پیش بریم ببینیم ایده به کجا میرسه بعد از افلاطون. من فقط بعد انتهای این جلسه، حالا شما چون حضور دارین شاید دوستان دیگه اضافه بشن، یه نظرسنجی میکنیم از شما، یعنی در واقع رأی گیری که برای ادامه ترم ما چیکار کنیم. دو تا راه وجود داره الان، چون ترم 7 جلسه ای. یه راه اینه که مثلا من در واقع همین امروز وارد ارسطو و قرون وسطا بشم و بعد قرون وسطا ادامه بدیم، بعد دوران مدرن ببینیم تا کجا میرسیم، احتمالاً کانت و هگل مثلا خیلی سریع، مثلا هر کدوم از اینا یک جلسه باشه، تا 7 جلسه ما بحث ایده رو تمام کنیم. از ترم آینده اگه برنامه دیگه بود بریم روی مفهوم دیگه یه چیز دیگه رو بررسی کنیم. یه راه دیگه اینه که ما در واقع همین مفهوم ایده رو بیایم بیشتر بستش بدیم، یعنی همین اتفاقی که مثلا سر افلاطون افتاده در قرون وسطا خواهد افتاد و امروز نمونهش رو خواهیم دید و مثلا بعد 7 جلسه ببینیم به کجا میرسیم، احتمالا مثلا به دکارت و دوران مدرن میرسیم و بعد اون ور سال هم یه ترم تعریف کنیم 5-6 جلسه ای ایده مثلا بعد از دکارت یا ایده در دوران مدرن. بیایم از هگل هم گذر کنیم برسیم مثلا، حالا باز باید ببینیم چی میش در میاد دیگه، چون منم دارم در این جلسات رو برگزار میکنم، دارم میخونم، پیش برداری میکنم و اینجا ارائه میدم. بیایم تو پست مدرن ها مثلا ایده به چه معنا میتونه باشه، کیرکگور، نیچه، نمیدونم هایدگر، اینا ببینیم ایده چه اتفاقی براش افتاده، چون شاید مفهوم ایده نباشه ولی مفهوم تو فلسفه که غیب نمیشه، یه شکل دیگه، یه کارکرد دیگه پیدا میکنه. حالا آخر این جلسه در مورد صحبت میکنیم که چیکار کنیم، تو این 7 جلسه ایده رو ببندیم بحثش رو، یا اینکه این همین با همین سرعت با تومنینی خودمون ادامه بدیم و بعد جلسه بعد یه مثلا ترم آینده 6 جلسه مثلا در مورد ایده مدرن داشته باشیم. حالا انتهای جلسه صحبت میکنم، اگه کسی له یا علیه این در واقع نظر من موضعی داشت بیان میکنه و حالا صحبت میکنه برای اینکه به این نتیجه مشترکی برسیم به صورت دموکراتیک. خب هفته گذشته ما بحث صفات ایده رو در واقع نزد افلاطون تموم کردیم و در واقع هر آنچه که میشد در مورد ایده گفت و با ارجاع به آثار خود افلاطون میشد مطرح کرد در همین صفاتی و دستبندی‌های صفاتی بود که ما اینجا بهش اشاره کردیم. قبل از اینکه از بحث یا رویکرد افلاطون به ایده خارج بشیم، لازم دونستم که یه توی هم مقاله هم اشاره شده بهش دیگه، که این کارکرد یا رابطه ایده ها با مثلا جهان محسوسات، همین جهان ما، همین دوکساستا رو افلاطون این رابطه رو چجوری می‌بینه، اینم باز میشه به 4 دسته تقسیم کرد و 4 تا صفت رو در واقع به این اطلاق کرد. یکی همون تقلید یا میمسیسه، یکیش حالا ما بخوایم بگیم میشه رونوشت یا روگرفت یا همون کپی، یکی بهره‌مندیه که حالا معادلات خیلی مختلفی داره، یکیش مثلا اینجویمنته و یکیش هم علت، یعنی اگه بخوایم جوری هم بگیم معلول هستم، این رابطه اینها با اینها از جنس تقلید، رونوشت، بهره‌مندیه و علیت یا معلول این هاست. اگه ما در واقع خود آثار افلاطون، گفتم یه آثار مجموعه مدونی نیست، یعنی حرفایی که راجع به ایده زده خیلی مدون نیست، آثار افلاطون رو زیر رو کنیم، اون جایی که افلاطون از نسبت بین ایده ها و جهان مسئول حرف زده به این چهار تا میرسیم. و حالا بعد خواهیم دید که این چهار تا اصلا تا چه حد میتونن در واقع کمک کنن به ما. ارسطو ادعا میکنه که اینا اصلا هیچ کدوم فلسفی نیستن، اینا همه ادبی ان، اصلا حرف فلسفی و تبیین فلسفی افلاطون ارائه نداده در این خصوص. من طبق همون روالی که تا حالا پیش گرفتیم یه ارجاعاتی به خود آثار افلاطون میدم در این خصوصا و بعد سعی میکنیم که بحث رو دیگه جمعش کنیم، بحث افلاطون رو ببینیم وارد فیلسوفان بعدی بشیم. خب مثلا در کراتولوس افلاطون اشاره میکنه که دوست گرامی، یعنی سقراط داره با مخاطبش صحبت میکنه، هوموگنس، دوست گرامی، قانونگذار نیز اگر بخواهد واژه‌ای درست بسازد باید خصائص طبیعی واژه را در صداها و هجاها قرار دهد و در این کار از صورت اصلی واژه راستین که وجود حقیقی دارد، یعنی ایده واژه، پیروی نماید و همه واژه ها را به تقلید از آن ایده بسازد. اینجا در واقع با پارو پیوند بین واژه ساز و واژه و اینا داره همون نسبت بین ایده اونا و این چیزی که ازش ساخته شده صحبت میکنه و این رو که هر چیزی که اینجا به وجود اومده در این جهان وجود داره برآمده از ایدهش یا تقلیدی از اون ایدهش در اون عالم ایده ها یا مصور. حالا همین رو اگه ما از اجزای مختلف بگذاریم و بس بدیم به کلیت جهان، اون وقت ما می‌بینیم خود افلاطون صراحتاً به یک خدایی قائله که همون دمیورگوسه یا خدای سانه، حالا خدا به معنای خودشون دیگه، خدایی که در واقع داره جهان رو می‌سازه به معنی از عدم خلق نمی‌کنه جهان رو. چون می‌دونیم که تو یونانیا جهان یونانی ماده قدیمه، اصلا عدمی نیست که بخواد کی بیاد رو خلق کنه، اما ماده رو شکل میده، روی ماده می‌سازه. اما چجوری می‌سازه این ماده رو، چه تغییری میده این ماده رو و به پشتوانه چه چیزی داره این ماده رو تغییر میده و می‌سازه، افلاطون جواب میده به پشتوانه همین ایده ها. یعنی حتی خداوند هم نزد افلاطون، اون سانه یا دمیورگوس هم برای ساخت جهان در واقع داره یه جور تقلید میکنه از عالم ایده ها یا مصول. برای نمونه من فقط الان مختصری میخونم از همین رساله تیماوس که دیگه خیلی این بحثا توش زیاده و اون رساله بودی که قرن وسطا همش میخوندم به خاطر اینکه در واقع یکی از الهیاتی ترین رساله های افلاطون. میگه سانه ای که میخواهد چیزی به وجود بیاورد اگر چشمش را به آنچه پیوسته همان و با خود برابر است بدوزد، یعنی چیزی که تغییر نمیکنه و همون خودش خودشه، سلف آیدنتیکاله، و آن الگوی تغییر ناپذیر را سرمشق خود قرار دهد، بیگمان حاصل کارش از هر حیث نیک و کامل خواهد بود. میگه صانع کامله که جهان را آفریده. چرا کامله؟ یکی از دلایل کامل بودن این که خلقت جهان توسط اون اینه که اون چیزی که بهش نگاه کرده الگوی در واقع خلقتش کامل بوده. ولی اگر آنچه را که حاصل و دستخوش کون و فساد است سرمشق خود سازد، حاصل کارش خوب نخواهد بود. اما اگر اون چیزی رو الگو قرار بده که کاملا در حال شدنه، اون وقت چیزی هم اون که ازش درمیاد خوب نخواهد. یا پایین‌ترش این مقدار میگه که اگر جهان زیباست و سازنده یا نیک و کامل، پس بیگمان در ایجاد جهان آنچه را که سرمدی است سرمشق قرار داده. ولی اگر قضیه چنان باشد که حتی به زبان آوردنش نیز روانی است، در آن صورت خواهیم گفت آنچه حادث و متغیر است سرمشق او بوده. مثلا اگه دقیقاً این صورت، همین استدلال ثابت می‌کند که او به سرمشق سرمدی نظر داشته، زیرا جهان در میان چیزهای حادث زیباتر از همه است و استاد سازندگان بهترین و کاملترین استادان و سازندگان. بنابراین باید بگوییم که در ساختن جهان چیزی سرمشق بوده که همیشه همان است و در یافتنش تنها از راه تفکر و تعقل امکان پذیر است. یعنی همون ایده که راجع به صحبت کرد. پس می‌بینیم حتی اینقدر ایده، یعنی افلاطون تاکید داره که این جهان تقلیدی از ایده است، که حتی خود صانع هم برای اینکه جهان رو بسازه، از اون نخلق کنه، بسازه، داره تقلید میکنه به تعبیری یا نگاه میکنه از اون الگویی که همون عالم مصول یا عالم ایده هاست. این از اون بحث در واقع تقلید. یه اصطلاح دیگه هم افلاطون به کار میبره بعضی موقع در این نسبت محسوسات با جهان ایده ها، میگه باز ادامه همون تقلیده، یه ترجمه دیگه از اون، شاید همون کپیه، رونوشته، رو گرفته، تصویره مثلا، یعنی یک حقیقتی هست اینجا یه کپیه از اونه، حالا ما میتونیم بگیم رونوش رو گرفت هر چی هست، یعنی اشیایی که در این جهان وجود داره در واقع کپی اون عالم ایده ها هستن، اون چیزهای حقیقیشون توی ایده ها. این کپی بازم میگم نزدیک میشه به همون مفهوم تقلید. بفهمم دقیقاً نیست دیگه، دقیقاً کپی یعنی رو نوشته، تهش رو نوشته، یعنی اومده در ساحت ماده تجلی پیدا کرده، یعنی دقیقاً مثل اون نیست دیگه، کپیه. مثلا همونش اینجا هم میگن کپی برابر اصل، کپی با اصل فرق داره تصوری، کپی که همیشه با اصل فرق داره. اینجا منظور اینه، یعنی فقط در همین حدی که میگم با توجه به مفهوم تقلید هم باز این قابل فهم میشه، یعنی از اون این نوشته شده یا ساخته شده، ولی دقیقاً مثل اون نمیتونه باشه، مثلا ذاتاً با هم ماهیتاً فرق داره. اینجا جهان محسوساته و مادیته که هر چیزی در واقع وجود پیدا میکنه.
اول مادیت بچه هم من خودم میگم اگر این مادیت این که اینجا ترکیده
که بودی کپی اونه اون که بحث دیگه میشه. ببینید یکی از انتقاداتی هم که به افلاطون مطرح میشه تو همین مفهوم بهره‌مندی که من اشاره میکنم همین، یعنی این نسبت بین ایده ها، این صرف نظر از اون جوابی که من به شما دادم به نظر من اگه افلاطون هم بود هم جواب میداد که این کپی اونه و این اون نیست، اما صرف نظر از اون خود این نسبت ها بین این اشیاء محسوس و ایده ها یکم مبهمه، به باز به این معنا که اگر مثلا یه چیزی در این جهان وجود داره که بهره‌ای برده یا نسبتی داره با یه چیز در عالم مسل و این اشیاء در این جهان هم با هم نسبت هایی دارن، آیا در اون عالم مسل هم اون اشیاء با هم دیگه نسبت هایی دارن به همین شکل؟ افلاطون میگه نه، چون اونا بسیط هم ارتباطی با هم دیگه نداره. اگه منظورتون همچین چیزیه، این انتقاد رو میشه به افلاطون وارد کرد که این نسبت ها رو نادیده میگیره، یعنی نسبت رو اینجا روا میدونه به خاطر اینکه رابطه بین محسوساته، ولی در اون عالم چون که حالا تغییر ناپذیره من نمیتونه نسبت من باشه، چون نسبت تاثیر تأثیر داره دیگه، تغییر میده، اون نسبت ها رو برقرار نمیکنه. حالا بخش بهره مندی هم برسیم، یه بحثی مثال میزنه زره پدر پسر، من این مثالش هم میخونم، یه خواجه و بنده مثلا نمونه میشه مثال رو زد. اما در نهایت اگه بخوام یه جواب فلسفی مشخص به این سوال مشخص شما بدم که چگونه یک چیزی که در اون عالم بسیط است کپی اون در این عالم میتواند مرکب باشد، افلاطون اگه باشه بخواد یه تجربه بده میگه شرط وجود در این عالم مادیته و مادیته که ترکب رو ایجاد میکنه یا ترکیب و نسبت ها رو ایجاد میکنه، چون در اون عالم این نیست، این ماده وجود نداره، اینج بساطتش رو حفظ میکنه و اون چیزی که کپی میشه و میاد اینجا نه بساطت بلکه صورته، اون صورت زیبایی که اونجا هیچ ترکیبی نداره میاد اینجا توی امور زیبا مرکب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر یه نکته دیگه هم هست که هر شی در این عالم فقط از یک چیز بهره‌مند یا تصویر نیست، بلکه از چندین چیز مرکبه. مثلا من هم از ایده انسان، هم از ایده پسر، هم از ایده استاد، هم از فلان فلان ایده، حالا هر چیزی هست و این هم میتونه اینجا ترکب ایجاد کنه. اگه بخوام جواب خیلی یه خطی بدم، بفرمایید
قیب الغلول، بعد قیب عالم احیان و ثابته، بعد شما کردن قیب مضاف، بعد همین عالم مصد اخلاقی، بعد میگه که اون در قیب الغلول که بسیطه هست میگه این در اون وقتی میاد تو احیان و ثابته و میاد تو قسمت پایین تبدیل میشه به همین مثلا عالم مصد و تقلید.
بله بله ببینید الان حالا سوالی که شد این بودش که افلاطون جوابش به این پرسش چیه. افلاطون جوابی نداره، گفتم این انتقاد وارد، اما در فیلسوفان بعدی، حالا ابن عربی و نمانه این فرض بدین چیزی گفتین مشخصا این نگاه سوری، حالا ابن عربی هم اونجا تحت تاثیر سهروردیه دیگه، میشه نشون داد که بعد از افلاطون نو افلاطونیان چه در جهان اسلام چه در اون وقت سعی کردن با سلسله مراتبی کردن این رابطه با اون عالم مثلا ماورایی بالاترین عالم بتونن یه مقدار از این در واقع بحثایی که وجود داره مثل رابطه ترکیب و بساطت، رابطه کسرت و وحدت، رابطه و چیزای دیگه که ارزش مداره، اینا رو سعی کردن یه کمی تعیین تعیین کنند، یعنی گام به گام مرحله مرحله رو پایین‌تر میاد که اوج اعلی شما توی سهروردی می‌بینیم که دیگه بیشترین واسطه ها رو بین این عالم محسوس و اون اولین عالم مثلا برقرار می‌کنه. بله، بنابراین ما در حالا به سهروردی و اینا به جهان اسلامی که نمی‌پردازیم، اگه شد شاید اشاره‌ای بکنی، ولی دست کم تو قرون وسطا در جهان غرب نشون خواهیم داد که چگونه این ایده ها در واقع سعی می‌کنه کم منطقی تر بشن و یه استدلال‌های دیگه‌ای براشون در واقع میشه به دست. منم گفتم جوابی نداره افلاطون، بخاطر اینکه خود افلاطون با اون چیزی که ساخته جواب نداره، ولی اون چیزی که بعضی افلاطون نو افلاطونیان ساختن که حتی سهروردی ابن عربی هم میشه همچنان جزء نو افلاطونیان قرار داد، قطعاً یه چیز دیگه است، یعنی یه چیزی از افلاطون فراتر رفته که جواب این پرسش‌ها و امثال اینها رو بدن. بسیار خوب، حالا بگذرم از اینکه ابن عربی به این معنا جوابش فلسفی هم نبوده، برخلاف حالا مثلا سهروردی یا حتی صدرا، فلسفی عرفانیه و به همین دلیل خیلی چیزها رو، خیلی از مسائل رو با تشبیهات ادبی و اینا پیش میبره که نقد روی خود افلاطون هم همچنان وارده. بسیار خوب، من یه نقل قولی فقط از رساله پارمیدس بخونم در مورد همین کپی و تصویر و اینا و بعد بریم سراغ مفهوم بهره‌مندی. میگه سقراط، میگه ایده ها نمونه هایی اند که در عالم هستی وجود دارند و چیزهای دیگر به آنها شبیه اند و تصویرهای آنها میباشند. وقتی که میگوییم چیزها از ایده بهره دارند، حالا همینجا صحبت میکنم در موردش، مرادمان این است که چیزها تصاویر ایده ها یا همون کپی هایی از ایده ها هستند. اینم از بحث در واقع کپی. یه بحثی هم که داره افلاطون
بفهم. در اینجا تقلید میشه مثلا
افرادی که بار نشستن دیگه. اگه بخوایم اینو تناظر با اون برقرار کنیم، بله، اگه با اون برقرار کنیم میشه این سایه ها در واقع تقلیدی از اون حقایقی که دارم میگم. بله بله، یعنی کپی اونا میشه دیگه، یه میگم کپی اونا در یک مرحله مثلا پایین تر. یه مفهوم دیگه هم که در واقع استفاده میکنه، میگم باز اینا رو ما میشه در کنار هم دیگه بفهمیم، ولی چون جدا جدا کلمات مختلف استفاده کردیم ما اینا رو جدا جدا آوردیم. یکی مفهوم بهره‌مندیه، یعنی ایده ها، میگم موجودات که در این جهان هستن از ایده ها بهره‌مندن. اینا از اون چیزایی که ارسطو خیلی روش دست میذاره، حالا من نقل قولش هم خواهم خوند، سر نقد ایده ها، که این بهره‌مندی اصلا مفهوم ادبیه به نظر ارسطو، مفهوم فلسفی نیست. ولی ببینید باز افلاطون در خود پارمیدس میگه که مثلا چیزی که از شباهت بهره دارد، به علت شباهت منظور خود شباهته، خود ایده شباهته، به علت بهره داشتن از آن شبیه میشود و آنچه از بزرگی بهره دارد به علت این بهره‌وری بزرگ میشود و چیزهایی که از عدل یا زیبایی بهره دارند به علت بهره داشتن از آنها عادلانه یا زیبا میشود. یعنی اینجا یه موجوداتی داریم، اینا از ایده اون ایدهشون در اون جهان بهره مندن و به خاطر اینکه از اونها بهره دارن هستن، اون میسمی اون صفت رو میشه به اونها اطلاق کرد، از زیبایی بهره منده و به همین دلیل زیباست. قطعا زیبایی نیست، خود زیبایی تبدیل نمیشه، بلکه زیباست، یه مستاق زیباست. همونجور که ما در این جهان خود عدالت رو نداریم، مصادیق عدالت رو داریم، یعنی چنین انواع اقسام حالا افراد، حکومت ها یا رفتارها که عادلانه محسوب میشن از ایده عدالت در واقع بهره منده. و اینجا خب باز مسائلی رو ایجاد میکنه که من نمونهش شما سوال کردیم و این نمونه دیگه خود افلاطون توی پارمیدس هم اشاره میکنه بهش، که وقتی این بهره مندی ها با هم دیگه تعارض ایجاد میشه، یعنی فرض کنید که ما در اون عالم مثلا در این عالم ما پدری داریم و پسری، پدر به واسطه یه بهره مندی از ایده پدر پدر این پسره و پسرم به واسطه بهره مندی از ایده پسر پسر این پدره. حالا اگه اون پسر خودش پدر بشه، مثلا همین هست دیگه، پسری پدر میشه، این به واسطه بهره‌مندی از ایده پسر پسر اینه، به واسطه بهره‌مندی از ایده پدر پدر اونه. اینو یکم بس بدیم و می‌بینیم که چه تعارضاتی میرسیم تو این قضیه، یعنی نسبت‌ها رو افلاطون نمیتونه خوب تبیین کنه به خاطر اینکه قضیه رو همچنان اصلا برگردیم بس اینکه قضیه رو همچنان شیمن و یه ذات توپوری برای ایده‌ها قائله، به همین دلیل تو نسبت‌ها در میمونه. من یه مثلا باز نقل قولی از خود رساله پارمیدس باز بیارم که رساله‌ای که خیلی جاها افلاطون در واقع مچ خودش رو میگیره یا پارمنیدس مچ سقراط رو میگیره. میگه حالا این نمونه خواجه و برده رو مثال میزنه، مثلا اگر خواجه و برده را در دنیای ما در نظر آوری، میبینی که برده برده خود خواجه، یعنی خواجه فی نفسه یا ایده خواجه که ماهیت حقیقی خواجگی را در خود دارد نیست. برده برده خود خواجه نیست، خود خواجه اونجاست، برده برده این خواجه است، این خواجه بهره‌مند از خود خواجه است. پس در نهایت برده در واقع اصلا برده نیست، برده در واقع برده خود خواجه نیست. همچنین خواجه خواجه خود برده که ماهیت حقیقی بردگی را در خود دارد نمی باشد، بلکه هر یک از برده و خواجه انسان است که به مناسبت نحوه ارتباط با انسانی دیگر چنین است. خود خواجگی هم بر اساس ارتباط با خود بردگی بدان گونه شده است که هست. بنابراین خود بردگی یعنی ایده بردگی با توجه به خود خواجگی است که خود بردگی شده. بنابراین نه روابطی که در دنیای ما هست اثری در روابط ایده ها دارد و نه روابط میان ایده ها اثری در روابط دنیای ما، بلکه چنان که گفتیم ایده ها وجود مستقلی برای خود دارند و روابطشان هم اگه باشد منحصر به خودشان است. یعنی رابطه خواجه و برده در ایده ها هیچ ربطی به رابطه خواجه و برده اینجا نداره، به خاطر اینکه اینا از همدیگه بهره مندن، در نسبت با همدیگه قرار وجود دارن و اینجوری است که این دنیا مساوی پکیج مجموعه از روابط و نسبت ها بهره مند باشه از اون دنیا مساوی مجموعه از روابط و نسبت ها. اصلا چون نمیتونه افلاطون، چون افلاطون هنوز ذات‌انگاره نگاهش به جهان، هنوز خیلی مونده تا بخواد نسبت رو اصل قرار بدیم که بعداً به فیلسوفان بعدی میرسه. به خاطر همین توی تبیین نسبت ها مثلا افلاطون وا میمونه و همونجور که حالا میشه اشاره هم کرد، نقد خود ارسطو هم به افلاطون یکی از اون انتقادات زیاد ارسطو به افلاطون اینه که در نهایت این سخن که ایده ها الگو هستند و اشیاء دیگر از آنها بهره برند سخنی تهی و تشبیهی شاعرانه است. چیست آن مبدأ مؤثری که با چشم دوختن به ایده ها و به تقلید از ایده ها اثر می بخشد؟ و در نهایت این سه تا صفت رو یا سه تا چیزی که دارن نسبت بین جهان محصول و ایده ها رو دست کم نشون میدن رو میشه یه چیز دونست، تقلید و بهره‌مندی و رونوشت یه چیزه در واقع، همون همش اینه که این داره اون رو تکرار میکنه، این میخواد در یک سطح پایین‌تر داره همون رو تکرار میکنه، چه مساوی رونوشت چه مساوی تقلید تصویر یا اینکه بهره‌مند از اون، یه چیزی از اون در خود این وجود داره بخاطر اینکه جالب در نهایت جوهرش یا ذاتش رو تشکیل میده. چهارمیش هم که همون مفهوم در واقع علت یا رابطه علیه بین این هاست. اینجا یه مقدار بحث فلسفی تر میشه. این افلاطون معتقده که ایده ها نشون بعضی جام اشاره کرده ایده ها علت اشیاء موجود در این جهانن. یعنی رابطه علی دارن ایده ها با اشیاء موجود در این جهان. مثلا در رساله فایدون میگه که وقتی که چیزی زیباست یگان علت زیبایی آن این است که از خود زیبایی چیزی در آن است و به عبارت دیگر از خود زیبایی بهره ای دارد. علت اینکه یه چیز زیباست اینه که بهره مند از اون. خب حالا این علت رو باید سرش صحبت کرد که به چه معنا علته. یعنی خود یکی از نقدایی که ارسطو روی افلاطون میکنه که این علت ها رو کامل ندیده دیگه. حالا به ارسطو برسیم سرش میشه صحبت کرد. ارسطو کلا علل رو به 4 دسته تقسیم میکنه، بهش میگن علل اربعه، مادی و صوری و غایی و فاعلی. مادی که همون ماده یه چیزه، تشکیل دهنده ماده است، فاعلی اون چیزی که اون رو شکل میده یا حرکت بهش میده، غایی اون غایتیه که علت فاعلی از انجام اون کار داره، میگن علت غایی یعنی علت فاعلی، علت فاعلی اون چیزی که در ذهن علت فاعلیه، در ذهن نجاره که اون میز رو بسازه، میز ساخته. علت صوری همون صورتشه، حالا خیلی موقع علت غایی و صوری یکی یکسان میشن. ارسطو ادعاش اینه که افلاطون فقط علت صوری و علت مادی رو دیده. میگه اینجا بحث یه موضوع تخصصی هم میشه به خاطر اینکه باز شارحان زیادی در دفاع از افلاطون اومدن حرف ارسطو رو نقد کردن، گفتن افلاطون هر 4 نوع علت رو دیده در مسل. ولی به هر حال بگیم بحث خودمون، این که ما میگیم مسل، افلاطون میگه مسل یا ایده علت اشیاء این جهانی، علت به چه معناست؟ با اون تصویری که در رساله تیموس به دست داده، علت فاعلی نیست. علت فاعلی دمیورگوسه، یه جایی اون بیرونه، خداوند یا هر چیز. اون بیرونه، بعد تعویض از اون داره اینجا رو میسازه. علت مادی هم که نیست، چرا؟ چون جهان ماده قدیمه درش، ماده رو از تا اون غیر مادیه، ماده اینجاست. فقط میمونه علت سوری و علت قایی. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که این اشیا صورت بخشه یا صورت تشکیل دهنده این اشیا در این جهان هستن. غایت هم یعنی در نهایت این جهان داره نزدیک میشه به این جهان ایده ها، میخواد تبدیل بشه به حقیقت و ماهیت خودش. که افلاطون حتی به این معنا اینو نمیگه واقعا. در مورد انسان بعضی موقع افلاطون حرف از تشبه به ایده انسانیت، تشبه به خداوند و اینا حرف میزنه، ولی در نهایت اون چیزی که ما میگیم اینجا علت یا معلول، طبق حرفای ارسطو گفتیم علت تعریف میکنه مادی، فاعلی، سوری و غایی، فقط و فقط میتونه علت سوری باشه، اونم باز به یه معنای خاص. علت مادی که نیست، فاعلی که نیست، غایی هم نیست، باز اون معنی که اینا همه نزدیک بشن به اون. چون در ارسطو ما میبینیم مثلا خداوند به این معنا علت غایی جهان میشه، اینا رو بعدا میبینیم، ولی در افلاطون اینا هیچ کدوم مثلا علت سوری، یعنی صورت بخش، یعنی اون خالق صورت این جهان رو از این اشیا گرفته. و این رابطه علی فقط در حد همین علت سوریه. بعدها در واوزور ادیان و اینها هست که خداوند مثلا فراگیرتر میشه و اون علت تمام این علل رو سعی میکنه در بر بگیره در نسبت با این جهان. بسیار خب، اینم از بحث ما درباره علل و نسبت مثلا تا علی جهان محسوسات و جهان ایده ها. و با این بحث در واقع من بحث ایده افلاطونی رو تمومش میکنم، چون از یه حدی بیشتر نمیشه توی افلاطون درجا زد، باید بریم سراغ فیلسوفان بعدی. در مورد خود افلاطون و نظریه ایده ها، حالا به تعبیر دیگه نظریه مسل افلاطون، اگه بحثی سوالی چیزی هست که مطرح کنیم، وگرنه بریم سراغ فیلسوف بعدی که در واقع ارسطو باشه. بله، اینو همین الان یکم صبور باشین. در خود ابتدای بحث ارسطو من نقدهای ارسطو به ایده‌های افلاطون رو مطرح میکنم، به میانجی همین افلاطون خارج شیم از افلاطون. یکیش همینه، ایده اضافات. همین، یعنی ایده اضافات، اضافات که اصلا مبتنی بر نسبت هست، شما چیونی میتونین اضافاتی براشون قائل بشین؟ من بازم اگه بخوام در واقع دلیل اصلی مشکل افلاطون رو بگم، برمیارم به ها حرفی که از هگل وام گرفتیم و اینجا بارها زدیم تا میگم نگاه مبتنی بر شیئیت، حتی اون جهانم میبینه باز که اشیا میبینه، یعنی عناصر ذات ذاتمند میبینه. به همین دلیل این رویکردها همیشه در بحث نسبت در میمونه، یا مجبورن نسبت رو فرعی تصور کنن. افلاطون تو رسالاش بعضی موقع نسبت همین کارو میکنه، نسبت رو فرع میدونه، یا مجبورن که یه قصه های دیگه ای از اسطوره استفاده کنن برای که نسبت ها رو مثلا جور تبیین کنن. یه 5 6 دقیقه دیگه وارد این اختلافات و انتقاد ارسطو میشه، بعد اونجا اگه نکته ای بود باز هستم در خدمت. بفهم
علت مادی
یعنی ماده، مثلا علت مادی میز چوبه، ماده تشکیل دهندش. در یونان باستان علت مادی ماده است، ماده اولیه جهان که همون هیولای اولا، پرایمری ماتر. ولی بعدن که خداوند حالا به واسطه مسیحیت اینو خالق مطلق میشه، علت مادی هم خود خداوند میشه، یعنی از عدم خلق میکنه. بفهم. چون
نقش زئوس در خدای باران
بله،
ارنست
یا به نوز خدای زایی.
این خدایان در اینجا افلاطون
با خدایان
چه کار داره؟
ببین خدا، این خدایان افلاطون در بعضی رساله‌های اشاره‌ای کرده بهشون. ولی نکته اصلی سر اینه که افلاطون اصلا به این معنا میگه افلاطون فی اولین فیلسوفه به یه معنا. افلاطون در تبیین مشخص فلسفی نظرات خودش از هیچ کدوم از این خدایان استفاده نمی‌کنه. فراموش نکنه افلاطون شاگرد سقراطه و تمام قهرمان تمام رساله هاش هم سقراطه. سقراطیه که یکی از دلایلی که اعدام شد این بودش که در واقع خدایان رو رد کرده. اون متن چند باشه یه رد کردن، یه اصطلاح دیگه به کار من یادم میاد که چیز گمراه کردن جوانان یکیش بود و چیکار کردن خدایان یه اصطلاح داشت مبنی بر همین نقل مضمون، یعنی که در واقع همین، یعنی یا کنار گذاشتن خدایان یا در واقع بی‌اعتنایی کردن به خدایان پیرو کرد ها و حرفاش. افلاطون تمام تلاشش اینه که در مقابل اون سنت فلسفه خودش تعریف کنه. درسته که در تحت تاثیر اسطوره‌های یونانیه، رویکرد اسطوره یونانه، اما تمام تلاشش اینه که همین دیگه بتونه یک فراتر بره از اون و یک تبیین فلسفی فراتر از اسطوره‌ها به دست بده. علاوه بر این که وقتی که ما با افلاطون سر کار داریم تو تاریخ فلسفه، این مسئله به مراتب شدیدتر هم میشه. این تاریخ فلسفه دیگه چیزی از اسطوره‌های یونانی در افلاطون نمیمونه، بلکه مهم اینه که خود اون در این افلاطون در ساحت همون لوگوس یا در ساحت تبیین عقلی مد نظر قرار گرفته میشه و بحث میشه در موردش. البته مثلا در همین رساله تیماوس، یه رساله‌ای که پر از اسطوره است، بحثای زیادی میکنه، حتی میشه در شاید یکی باشه استاد اسطوره شناسی یونان باشه، حالا قطعا از منم خیلی بهتر میتونه اینا باز کنه، ولی خیلی از اسطوره‌های جزئی یونانی که هنوزم راجبش اون کسی اطلاعات نداره، بعضیا مثلا میگن تو فلان رساله افلاطون مثلا، حالا نمونه مثلا خدای آبها، افلاطون اونجا تو فلان رساله اشاره به این کرده، یعنی افلاطون اینا رو استفاده کرده ازشون، ولی در تبیین اصلی اون استدلال اصلی فلسفیش از اینا استفاده ای نمی کنه افلاطون. بسیار خوب، ما در واقع بعد از اینکه حالا راجع به افلاطون این کلیاتی گفتیم، بر ارسطو میرسیم و حالا من یه متدی دارم برای اینکه این ایده رو بتونیم ردیابی کنیم. اشاره هم کردم این خیلی از متفکران به خود ایده نپرداختن، یعنی خود مفهوم ایده رو استفاده نکردن. بعضی از متفکران هم تا همین امروز مفهوم ایده رو استفاده کردن. یه راه اینه که ما ببینیم کجاها ایده در طول تاریخ استفاده شده به مثال، مثلا خود افلاطون پایگاهشه، مثلا کانت استفاده کرده، هگل استفاده کرده و تا امروز. اونا رو این نشون بدیم که از کدوم از این فیلسوف و اون فیلسوف ایده چه تغییراتی کرده. خیلی مهمه این رو کردیم. این به این بهانه میتونیم کل تاریخ فلسفه رو بازخوانی کنیم. یعنی من وقتی میخوام مثلا راجع به ایده از دکارت صحبت کنم، مجبورم بیام اونجا یه رو 20 دقیقه راجع به دکارت حرف بزنم و پشتوانه اون ایده رو بخونم. این طرحی که ما خواهیم داشت، طرح اصلی بحثمون. اما در کنارش توی حاشیه ها سعی میکنم که جاهایی بهش بپردازیم که از ایده اسمی برده نشده ولی ایده حضور داره، یعنی این رویکرد به ایده یا همچین جهانی یا همچین چیزی حضور داره، هرچند متفکری بهش اشاره نکرده. حالا در متفکر الان نمیدونم تعریفی که دارم هنوز تبیینش نکردم کاملا، ولی برای متفکران پست مدرن که من میخوام مثلا توی دولوز و دریدا و فوکو و اینا حتی به ایده برسن، اگه بشه یه روزی برسیم به اونجا، اونا از ایده اینجوری حرف نمیزنن. اون تو اونجا باید ببینیم این ایده در دوران دنیای مثلا یونانی در دوران دنیای مدرن به چی تبدیل میشه، بریم اونو پیدا کنیم. یعنی این خیلی هم کارمون سخت‌تره ولی در واقع عمیق‌تر تبارشناسی با. بسیار خوب، از این به بعدم همینطور نزد برخی فیلسوفان من سعی می‌کنم خود ایده رو بپردازم، ولی در قرون وسطا خواهیم دید که ایده تبدیل میشه به کلمه. مثلا امروز اون کلمه نزد خدا بود، دقیقاً همون ایده نزد خدا بوده، لوگوس میشه اونجا. ما اینا رو اینجوری ردیابی می‌کنیم. حالا از همین ارسطو هم که شروع میکنم، بعد فقط خواستم این پرانتز رو عرض کنم خدمتتون که شاید خود ایده رو به کار نبرده باشن به معنا، یا یک بار مثلا ایده رو به کار بردن، مشابه های اونم به کار بردن، ما از اون مشابه ها سعی میکنیم که مفهوم کلی رو به دست بیاریم. ارسطو از یه مفهومی استفاده میکنه، میدونی که ارسطو یه تقسیم بندی داره، تقسیم بندی صورت و ماده، حالا در موردش صحبت میکنه. صورت که همون چیزی که ارسطوش این مورفه یا همون چیزی که ما بهش میگیم مثلا فرم، این یه در واقع پیوندی میخوره با اون چیزی که ما بهش میگیم در واقع ایدوس. این ایدوس پیوند میخوره باز با همون چیزی که ما قبلا گفتیم سرشم، که به ایده افلاطونی برمیگشت. یه فرق خیلی ریزی بین ایده، ایدوس و ایده است که ارسطو از افلاطون از ایدوس استفاده کرده، ولی یه فرق ریزی بین ایدوس و ایده. ایده چیزی که آشکار میکنه، ایدوس چیزی که به ظاهر به نظر میاد و اینا، حالا نشون خواهیم داد. کاری که ما میخوایم بکنیم از ارسطو بعد از اینکه چند دقیقه‌ای نقدهای ارسطو به افلاطون رو مطرح کردیم که بالا بعدش هم دادم، بعد بیام صحبت کنیم در مورد اینکه ارسطو به ایدوس چه نگاهی داره و بعد از چجوری میرسه از ایدوس به مورفه، که این مورفه همون چیزی که در مقابل این ماده یا متر و مثلا قرار داره و محسوب میشه در مقابل اون چیزی که بهش میگن حوله، که همون حیولا رو ما از حوله گرفتیم در واقع. حیولا یه واژه یونانیه در واقع که عربی از عربی ما گرفتیم، همین حوله است که ما بهش میگیم همون حیولا، که بعدا پرایمری متر یا حیولای اولا میشون حوله اولی. اینو سعی میکنیم یه تعریفش یه اشاره بکنیم در چند دقیقه که ارسطو چه راهی رو رفته و بعد با این صورت و بعد بفهمیم که ایده های افلاطون در واقع ارسطو چه کار کرده توی همین جلسه. قبل از اون اما به نقد ارسطو بر ایده ها میپردازیم، بر افلاطون در واقع. ارسطو رابطهش رو با ایده های رابطه سلبیه، یعنی آغاز رابطهش رابطه‌ای که اگر شاید یه روزی یه سوالی بخواد بشه از یه نفر که تفاوت اصلی ارسطو و افلاطون در چه بوده، لطفاً با یک کلمه جواب دهی، طرف باید بگه ایده، مصول. چون اختلاف نظر اصلی که حالا مطرح میشه اینه که ارسطو ایده ها رو به زمین رو برد و اون نظر ایده یا اون جدایی که ما روی صحبت کردیم در موردش، اون چیزی بهش گفتیم سپریشن یا خوریسموس یونانی، اینا جدایی از هم هستن رو رد کرد و اینا سعی کرد با هم دیگه پیوند بزنه و اون چیزی میشه که حالا بعدها بهش میگیم صورت، حالا بهش راجع به صحبت می‌کنیم. ارسطو در کتاب متافیزیکش که خب منتن کتاب متافیزیکیشه، اگه نگیم تنها کتابه، چون آثار یا رساله های مختصر دیگه هم داره، همون ابتدای کتاب تو همون کتاب آلفا، حالا بحث کلیاتی در مورد چیزای دیگه هم هست، ولی از همون اول شروع میکنه راجع به فلسفه قبل از خودش حرف زدن، یعنی فلسفه قبل از من چی بوده و فلسفه رو از ابتدای یونانی از تالس شروع میکنه، اشاراتی میکنه تا میاد میرسه به مسیر رو طی میکنه، پارمنیدس و هراکلیتوس و آناکساگوراس و تا میاد میرسه به در واقع افلاطون، سقراط، افلاطون و خودش. خیلی جالبه که یکی از منابع اصلی شناخت ما از پیشاسقراطیان خود همین کتاب ارسطوه. خیلی جاها نقد کرده ولی از همین نقداست که ما میشناسیم، چون خیلی از اون منابعی که ارسطو بهشون ارجاع داد الان از دست رفتن. یه بخشی ارسطو پس بنابراین صحبت می‌کنه در مورد اینکه اینا چی گفتن، بخش اول کتاب. فصل بعدی سعی می‌کنه نقد نظریات پیشین و شروع می‌کنه نقد کردن تالس و اینا، نقد می‌کنه میگه همه یگان انگار متریستی بودن، دنبال یه چیز مادی بودن که ما بهش میگفتیم آرخه، یادتون باشه یه مفهومی بودن همه اینا دنبالش بودن، مفهوم آرخه یا اون چی علت اولیه مبدع مثلا ترجمه کنم. میگه اینا مشکلشون که مبدع مثلا مادی میدونستن اینا، حالا در مورد این آرخه هم صحبت میکنه روز بشه میپردازیم که رسول آرخه رو میاد صورت مادر آرخه میدونه. بعد میاد میرسه به افلاطون، نظر ایده های افلاطون رو میگه و بعد شروع میکنه ایده های افلاطون رو نقد کردن. سه تا نقد، نوع نقد کلی داره ارسطو به افلاطون. یکی این که نظریه ایده ها بیهوده است، یکی هم این که نظریه ایده ها محاله. یعنی از یه طرف میاد میخواد بگه که آیه افلاطون این ایده ها که به کار بردی اصلا به درد میخوره، شما یه کاری میخواستی بکنی، اومدی از این نظریه ها استفاده کردی، کار مشکل حل نشد. یک بخش دوم میگه این ایده ها نظریه ها محاله. و حالا یه بخش سوم هم میشه بهش اشاره کرد که بازم ما زیاد بهش نمیپردازیم، نقد عدد بودن ایده هاست که حالا کار به اون نداره. پس اگه بخوام دو بخش اصلی که الان بهش اشاره میکنم من و تقسیم بندی رو یه طرح کلی دست کم ازش ارائه میدم، فکر کنم سر ترم خود ارسطو تو همین شهر کتاب که فکر کنم شاید نام شما دیارتون هست احتمالاً شاید آذر 91 بوده، نه کسی بوده اون موقع از اون گروه اولیه هیچ کی نمونده، خب شما از همون گروه اولیه بود اون بعد نموندن پس هم ببخشید. من یادم هست اون موقع اینجا تمام این انتقادات رو مطرح کردم، تقسیم بندی‌ها رو مطرح کردم، چون اونجا داریم می‌خواستیم ارسطو فقط درس بدیم، چند جلسه به خود ارسطو فقط پرداختیم، ولی حالا الان که به هر حال این کارو نمی‌خوام می‌کنم، فقط من یه اشاره خیلی مختصری می‌کنم به این که اول به ذهن ما بیاد ارسطو چه انتقادی داره نسبت به ایده‌ها و بعد حالا ببینیم خود ایده نزد خودش چه معنای جدیدی پیدا می‌کنه. یکیش پس بنابراین همین این بودش که نظریه ایده‌ها بیهوده است. بیهوده است یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اول بحث نقد نظریه افلاطون درباره ایده ها بله هم دقیقا میشه فصل نهم همین کتاب اول یا همون آلفای بزرگ. میگه کسانی که ایده ها را علت فرض میکنند، همون افلاطون و افلاطونیان، ارسطو یه نقدی داره رو افلاطون، ولی بیشتر از اون با افلاطونیان درگیره، دست طرف دعواست، یعنی اصلا لوکیومی که در واقع تأسیس میکنه در مقابل اکادمی افلاطونه و اینا یه اختلاف نظر جدی هم داره. یعنی به همین دلیل بعضی‌ها میگن اون نقدی که هست سر اینکه افلاطون ارسطو نقد میکنه عدد دانستن ایده ها توسط افلاطون رو، در واقع افلاطون نگفته، شاگرداش گفتن، و این دعوا مثل نقدی که به هگل میشه همیشه بیشتر با هگل اون جوان مطرحه، اینم همینه. یعنی این بحث هست. حالا کسانی که ایده ها را علت فرض میکنن، اولا در جستجوی علل اشیایی که در پیرامون ما هستند به وجود اشیای دیگری به همان تعداد قائل میشوند. تعداد یعنی همین از جنس نو، یعنی کتاب ها، یک کتاب فلان فلان، درست مانند کسی که میخواهد اشیایی را بشمارد ولی میاندیشد که چون عده این اشیا اندک است به شمارشان ها قادر نیست و از این رو عده آنها را بیشتر میکند و آنگاه به شمارش میپردازد. این نقد رو بعداً حالا شبینم خیلی متفکر را استفاده میکنن، میگن یعنی از خود ارسطو هم سر بعضی این نقد رو وارد میکنه، تو قرون وسطا مطرحه، تو دوران مدرن مطرحه، تا حتی اوکام، حتی فوکو در مورد مضاعف سازی کاذب، بهش میگن مضاعف سازی کاذب. این نظریه اولین بار نقد رو ارسطو مطرح کرد که این ما یه چیزی رو نمیتونیم باش مواجه بشیم، مضاعفش میکنیم به صورت کاذب، خودمون رو گم میکنیم توی اسطوره‌هایی که با خود اصل مسئله دیگه باز گم میشیم، یعنی یه چیز زیادش میکنیم ولی بدتر میشه، در واقع مشکل ما بیشتر میشه. یه بحث دیگه هم اینه که ارسطو اشاره میکنه که این ایده ها بیهودن. چرا؟ مهمتر از همه این مسئله است که ایده ها چه تأثیری در اشیاء محسوس دارن. ایده ها نه علت حرکت آنها هستند، نه علت تغییر دیگر، به علاوه ایده ها نه به شناخت اشیا یاری می کنند و نه به تبیین و تحلیل وجود اشیا، زیرا در اشیایی که از آنها بهره برند جای ندارند. میگه چون ایده ها در اشیایی که از اون بهره برند جای ندارند، نه کمک میکنه به شناخت اینا، نه به هیچ چیز دیگه، پس من ایده ها بیهوده است. اما اون بخش اصلی نقد ارسطو به افلاطون، اون بخش دومی که ایده ها اصلا محالن، یعنی امکان نداره ایده ها درست باشه نظر ایده ها، یه لیست بلند بالایی میشه از انتقادات ارسطو نام برد و من چند تاش رو اشاره میکنم. یکیش نقد ایده سلبیات و منفیات. میگه افلاطون نگاهش ایجابیه، اینم گفتیم دادنگاران است، چیزهای ایجابی اونجا ایده داره، ولی آیا مثلا امر منفی ایده داره؟ منفی به لحاظ وجودی نفیه، مگر میتونه علتش ایده ای باشه که به لحاظ وجودی نفی باشه در عالمی که به لحاظ وجودی پوزیتیو مطلقه، یعنی خود عالم مصور. یکی ایده سلبیات و منفیات، یا اون مفهوم بسیار بسیار مهمی که ارسطو معتقد قبل از خودش هیچ کس لحاظ نکرده و اون مفهوم فقدان. حالا امروز داریم صحبت میکنیم که فقدان اون چیزی که افلاطون ندیدتش و نمیتونه در مورد فقدان ایده ای رو قائل بشه. یکی دیگه هم ایده چیزهای فسادپذیره، چیزهایی که در این جهان فساد میپذیرن، آیا ایده شون هم فسادپذیره؟ اگه ایدهشون فسادپذیر نیست، پس چجوری میتونه ایده فسادناپذیر ایده چیزی باشه که فسادپذیره؟ یعنی فسادپذیر از ایده چیزی که فسادناپذیره ایده برداری کنه. و باز به این معنا همون نقدا که پارمنیدس هم میکنه، بخشی از این نقدا رو خود افلاطون هم مطرح میکنه توی رساله پارمنیدسش. یا چهارمین دسته، ایده سومین دسته از نقدهای محال، ایده همین اضافات و نسبت هاست. ما میتونیم بگیم که در این جهان دو تا چیز داریم، مثلا این کتاب هست و مثلا این ماژیک، اینا هر کدوم بهره‌مند یا تقلیدی از ایده ماژیک، کتاب و ماژیک در اونجا هستن، اما نسبت اینها با هم دیگه، اینا نسبتی با هم دیگه قرار میکنن، موقع پیدا میکنن، من با این ماژیک مثلا در این کتاب مینویسم، این نسبتی که بین اینا برقراره، این نسبت در عالم ایده ها تحت تاثیر نسبت بین عالم ایده ها نیست، حتی اگه اون باشه اصلا عالم ایده ها از عالم ایده بودنش در فرو میپاشه و نسبت مند میشه. اما یه نقد بسیار بسیار مهمی که خود افلاطون هم مطرح کرده و بعد ارسطو مطرح میکنه و یکی از معروفترین نقدها به نظریه مسلح بهش میگه نقد انسان سوم. انسان سوم من یه نقل قولی از افلاطون بخونم در موردی که افلاطون توی رساله پارمیدس خودش که همچین نقد رو مطرح میکنه و بعد میگم انسان سوم ارسطویی چیه. خیلی نقد جدیه به عالم اصول که بعد از افلاطون هم دیگه هر کی اومده سعی کرده یه مشابه همین نقد رو بر علیه در واقع افلاطون و نظریه اصول افلاطون مطرح کنه. توی رساله پارمیدس افلاطون، پارمیدس داره خطاب به سقراط میگه که حالا زیادم بلند نیست، من سعی کنم سریع بخونم. گمان میکنم علت این که تو هر ایده ای را واحد میدانی این است که وقتی که ایده کثیری از چیزها به نظرت بزرگ میآیند، چون همه آنها را یک جا و با هم مینگری چنین مینماید که همه آنها دارای صورتی واحدند و از آن به ایده بزرگ میرسی. حالا بزرگش رو بفهمید، میگه دلیلش چیه؟ هم حرف درستی. میگه چرا تو دنبال ایده ای؟ بخاطر اینکه وقتی تو ایده ای از چیزها رو میبینی که در یک صفتی با هم مشترکن، حالا اینجا مثلا بزرگی بسار زده، چنین می نماید که همه دارای صورتی واحدن و از آن رو میرسی که بزرگ واحدی است. یعنی یه چیز همون صورت واحدی جدا از اینا وجود داره. سقراط گفت بله کاملا درست است. اینجا سقراط موزه دفاعی برعکس همه رساله‌های دیگه. پارمنس گفت ولی هنگامی که خود بزرگ و چیزهای بزرگ را در نظر میآوری چه میاندیشی؟ وقتی که هر دوی آنها را با دیده عقل مینگری، آیا به نظرت چنین نمیآید که یک بزرگ سوم هم وجود دارد که آن دو به علت بهره داشتن از آن بزرگند؟ و این داستان ادامه میده. این همون نقدی که ارسطو تحت عنوان انسان سوم مطرح کنه از طریق استدلال افلاطون پیش میده. استدلال افلاطون چیه؟ الان افلاطون هم کار داره باشه. استدلال افلاطون اینه که من اینجا یه انسان دارم، یه انسان دیگه دارم، این من، شما، ایشان، همه اینا انسان‌هایه. توی کتاب دهم جمهوری افلاطون صراحتا میگه هر چیزی که در این جهان کثرتی داشته باشد و ما برای اون کثرت نامی واحد قائل باشیم، اون نام واحد یه ایده داره. اینم کثرتی که نام واحد ما بشون میدونم میگیم انسان. اینا همه بهره‌مند یا تقلیدی از این انسان واحد هست. این میشه انسان واحد، اینا میشن کثیر، این میشه ایده، اینا میشن محسوس. این تا اینجا افلاطون میگه باشه. حالا افلاطون میگه که ارسطو نقدش به افلاطون اینه، خب یعنی ما یک انسان اینجا، یک انسان داریم اینجا، یه سری انسان ها داریم. حالا خود همین انسان به یه معنا انسانه و خود اینا به یه معنا انسان ها هستن، یعنی انسانه. خود همین انسان و خود این انسان ها تحت یک چیز سومی به اسم یک انسان دیگه میشه قرار بگیره و کلی رو، یعنی کلی میشه که همین انسان ها و اون انسان رو در بر بگیره. چون که قانون ما برای چیزهای کثیری که نامی واحد میدهیم یک ایده قائله. الان خود این انسان، ایده انسان هم میاد جزء چیزهای کثیری که نامی واحد و انسان براش قائل شده. من انسانم، یک انسانم، ایده انسانم، انسان. خود این دوتا تحت یک کاتگوری سوم قرار میگیرن و خود این دوتا هم تحت یک کاتگوری سوم قرار میگیرن و این تا تسلسل تا بی‌نهایت ادامه داره. نقد انسان سوم ارسطویی دقیقاً همینه. یعنی اگه شما معتقدین که برای یک چیز کثیر به یک کلی واحد قائلین، اون وقت خود اون کلی واحد هم میتونه جزئی از این کثیر باشه. درسته ذاتاً با اینا یکی نیست، ولی مفهوم انسان رو به هر دو تا اطلاق میکنه، هم به ایده انسان، هم به من انسان، و هم به همین دلیل هر دو اینا میتونن تحت کلی دیگه قرار بگیرن، انسان سوم. و این داستان در واقع ادامه پیدا میکنه. این گفتم شبیه همون حرفی بود که خود پارمیدس توی رو رساله میگه. میگه خود این بزرگ‌ها، خود اینا که شما بهش میگی بزرگ، آیا به این معنی نیستش که خود اینا هم تحت یه بزرگ سومی قرار میگیرن؟ ببینید الان خوندمش، من دوباره الان بخونم که این بر منظورش روشن‌تر میشه. هنگامی که خود بزرگ و چیزهای بزرگ را در نظر میآوری، یعنی هم خود بزرگ و هم چیزهای بزرگ، هم خود انسان و هم چیزهای انسان یا انسانان، به چی میاندیشی؟ وقتی که هر دوی آنها را با دیده عقل مینگری، آیا به نظرت چنین نمیآید که یک بزرگ سومی هم وجود دارد که آن دو، یعنی هم ایده هم خود اجزا، به علت بهره داشتن از آن بزرگ هستن؟ خودم بزرگم باید این داستان دیگه. خب الان طرفداران افلاطون آقای استاد شما بفرمایید، بعد آقای رستمی.
اینکه شما میفرمایید این انسان ها در یک چیز اشتراک دارن، فرض کنید اشتراک میدونیم چشم آبی هستن، در واقع اون واحد هم چشم آبیه. من نمیشه چون بینید چشم آبی یک چشم آبی سوم داره، فقط وقتی پیش میاد که علت وجودی رو داشته باشه، یعنی از اون چیز معنایش در میاد که اینم اینجا، خب میگه پس اینم چون این ها دیگه حالا میشود زبون پیش بدید من فکر.
ببینید یه نکته شما بگید نکتهتون رو بعد نه شما بفرمایید.
اصلا این فکر فکر کنید چون اون هم همین ویژگی داره تشکیل سومی میاد که هم اون ویژگی داره همین ویژگی داره این از همون مادی فکر مادی که احتمالاً پارمنیدس داشته برمیاد به خاطر اینکه هیچ دلیلی نداره که وقتی یک چیزی ویژگی یک چیزیه خب برگشتش دوباره به همون برنگرده فقط تو خود جهان مادیه که شما کلمه سوم رو میتونید بیان کنید وقتی میریم به ساحت غیر مادی هیچ لزومی نداره اصلا از شمردنش صحبت بکنیم و یا برای اونها شمارش قائل بشیم و بعد هم بگیم اون شامل اونم هست شامل اینم.
خب ببین یه چیزی هست بسن این که من احساس میکنم از این ورشم باید نگاه کنیم. ما وقتی که حرف از عالم ایده ها میزنیم هنوز داریم اینو تو قالب فکر خودمون میفهمیم، یعنی مسابقه که مفهوم میفهمیم درست هست. ببین افلاطون ارسطو داره موچ خود افلاطون رو با خود اظهارات خود افلاطون میگه. وقتی افلاطون این جملهش اینه تو کتاب ده جمهوری گفتم، ما همواره در مورد چیزهای کثیر که نامی واحد دارن به ایده واحد قائلیم. یعنی چی؟ یعنی اگه چیزهای کثیر بودن که نام واحدی داشتن، یک صفت مشترکی واحدی داشتن که حول این صفت مشترک تونستیم اینا رو وحدت ببخشیم، به یک ایده قائل میشیم. خب وقتی که من بین این انسان‌ها به یک صفت مشترکی رسیدم که حالا بهش میگم انسانیت، بحث داریم که واقعا به صفت مشترکی نمیتونیم برسیم. ما یه بار سر یه ترمی با دانشجو سعی کردیم که چند جلسه طول کشید بخوایم مفهوم انسان رو تعریف کنیم و به یه چیز جامعی برسیم، نشد در نهایت. یه به صورت مشخصه اون نمیشه. حالا فرض کنیم که به یه اشتراکی بین اینا میرسیم و اصلا اون رو بذاریم انسان اسم اشتراک رو. و اون وقت طبق این قانون فرمول افلاطونی باید به ایده واحدی قائل باشیم. خب حالا که به ایده واحدی قائل شدیم، آیا باز همین فرمول نمیشه در اینجا به کار برد؟ یعنی بین چیزها به نام واحد قائل. هر طرف افلاطون اینه. یعنی بحث وجود داره.
ولی که افلاطون بودش در واقع به وجود مسئول ایراد داره ایشون.
خب بله به وجود مسئول ایراد داره. یکی از ایراداتش اینه که میگه اصلا مسئول نمیتونه وجود داشته باشه که در این اگه وجود داشته باشه
باید انسان سوم میشه وجودی در واقع.
الان انسان سوم هم میشه یه انسان دیگه و اونم تا بی‌نهایت ادامه پیدا
کنه. یه فرقی با خود داره و اون در وجه اختلافش اون به جزء تبدیلش یعنی شما یک کلی دارید، چیزهایی که زیر مجموع اون کل هستن در یه چیزی با اون کل متفاوت هنگی میشن کسرات وگرنه اون کل
خب ولی در یه چیزی باش مشترکن بس در دستوش رو بیرون چیزی
ببین تو چیز دوم نمیتونه وجود داشته شما
نه نمیتونه ارسطو میگه نمیتونه وجود داشته باشه حرف ارسطو همینه میگه نمیتونه وجود داشته باشه نمیگه انسان سومی هست میگه اگه این فرمول رو بپذیریم به این مهملگویی میفتیم یعنی باید یه مهملی مثل انسان سوم بپذیریم خدا رسول میگه قبول نداره انسان سوم یه وقت اینو بپذیریم بعد ببینیم اینو این باز به اشتراکی برسیم و اینو ادامه بدیم
نمیتونیم به اشتراکی برسیم
ببین ما داریم بر اساس منطق ذهنی من و شما صحبت نمی کنیم بر اساس این جمله افلاطون که الان نقل کردم صحبت می کنیم
خب با همون جمله
بزنیم بس واقعا دوستان واکنششون بدن میگم نه نه واقعا این نقد ارسطو روی
اشتراک فقط
کلمه نه اون کلمه مخه در عالم مسیحیت حالا صحبت کلمه حالت وجودی داره فقط کلمه نیست کلمه خداونده فرق داره با زبان من و شما یه چیزی عقل از جنس عقل الهی ولی به هر حال بحث ارسطو سلبی یعنی ارسطو خوش به انسان سومی قائل نیست ارسطو معتقده که اگه بپذیریم اینو اینه جدلیه پولمیکه وقت به این تعارض میرسیم. خب
وقتی شما شد از اینجاست
که
ما با نگاه امروزی
مفهوم
انسان
منم
قائلم از نظر ما تعریف این تعریف بله. اما از نظر افلاطون تعریف نیست، یک وجود داره.
بله همین افلاطون یه چیزی هست اونجا وجود داره. بعد بخوام اون چیزی که وجود داره رو با این وجودها میشه حدیث سوم میشه هم کرد اینکه روشن میشه.
اگر ما تعریف رو بپذیریم و اما شاهر رستمی درسته. مثلا افلاطون تعریف نمیپذیره. افلاطون
معتقد یک انسان من گفتم اصلا فقط وجه اپیستمولوژیکال نیست، وجه اونتولوژیک هم داره دیگه. بفهم شما.
بحث سر همین دیگه. سر همین در واقع اینکه فزاینده رو دسته‌بندی کردن، رده‌بندی کردن که تو این دسته‌بندی کردن، رده‌بندی کردن چیزی که بیرونی میونه ازش مخفوله اینا خودش سوژه است. در واقع با
بار معنایی که به این چیزا اضافه میکنن و مازادی که از اون معنا به دست میاد باز اونم بیرون میونه. شما اشاره کردیم به فوکو، خود فوکو توی مقدمه کتاب نظم اشیاش اشاره میکنه به یه داستانی از بورخس، به اونجا بورخس به یه دایره المعارف چینی اشاره میکنه که توی اون دایره المعارف اومده مثلا جانوران رو دستبندی کرده
توی هزارتوی بورخسه، درست؟
توی هزارتوی بورخسه، یکی از کتاب های
بورخسه
اشاره کرده به دایره المعارف چینی که توی اون دایره المعارف اومدن ایمونا رو دست جانوران رو دستبندی کرده، یک جانوران اینجوری اونجوری فلان. جالب اینه که یکی از گزینه ها توی همون دستبندی اینه که جانورانی که در این دستبندی نیستن. بعد فوکو اونجا اشاره میکنه که من از روی خنده و قهقهه اگه همچین دستبندی فکر نوشتن کتاب نظم اشیا به ذهنم خطور کرد. اشکالم اینجا همینه، در واقع همین بیرون موندن سوژه است که حالا هگل سعی میکنه که
شما شما انتقاد ارسطو و افلاطون، انتقادی که به نظر مسل افلاطون وارده رو یکم رادیکال کردن، چون که خود ارسطو هم هنوز در بر میگیره این نگاه رو کرده کامل و جانبله، این هنوز اینا سوژه رو که اصلا وارد بازی نمیکنه.
مثلا تو فلسفه رواقی هم برای اینکه این دوگانه انگاری رو بارونش بکنن، دوگانه انگاری افلاطونی رو، باز هم خودش رو متوسط میشن به یه دوگانه انگاری امور
بله
اجسام و در واقع غیر اجسام، باز این دوگانه انگاری هست. این تا واقعی که میشنین دوگانه بخنم
نه همین مسئله بله شاید بشه خلاصه کردیم بحث ها شما فرمودین یا دوستان میگم فرمودن و اینجا ارسطو اشاره کرده، میشه این رو نقد خود دستبندی و تقسیم بندی دونست. تقسیم بندی وقتی که ذات انگارانه باشه خودش رو نقض میکنه. بگذاریم از اینکه از اتفاقا ارسطو به مراتب هزاران بار بیشتر از افلاطون طرفدار دستبندیه و خودش شروع میکنه دستبندیه که بعداً قرنها بله پدر ملت هم در میاره تو قرون وسطا میخواد اینو بشکنن تا از اون منطقه ارسطویی خارج بشن. ولی برای من در نهایت اینو میبینم اگر حالت شما اشاره کردین دیگه طباطبایی گفت اگه حالت وجودی قائل باشیم براش، این وجود با اون وجود میتونه تحت اشتراک سوم باشه و این تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه. بفهمید
نگاه
خود
ارسطو
این مثال باطل نیست، این مثال داره میشه مثال نقضه، میخواد اونو باطل کنه. بله درست،
اینکه این روان باشه اونجا
بله بله همینه داره میگه. مثلا میگم روی کرد در اصول این نقضا نمش، یعنی این نقضا که بر اصول کرده روی کرد پولمیکه، یعنی جدلی. جدلی یعنی چی؟ یعنی من دانش من چی دارم میگم، من میخوام بیام توی استدلال شما رخنه کنم و نشون بدم که شما در نهایت دارید بی معنا حرف میزنید. و افلاطون، آقای افلاطون، من دارم با توجه به ابزار خودت اون نقلی که خوندم در استدلال خودت در تعاریف خودت رخنه میکنم و نشون میدم که این به مهمل گویی منجر میشه. پس بنابراین
حتی اگه موجود هم باشه بازم اشکال نداره.
چرا اشکال داره؟
ببینید فرض کنید مثلا توی انسان باستانی کیومرث ایده انسان مثلا از نظر فلسفه اسطوره ایرانی خب یک انسان به تمام معنا، به تمام معنا و دیگران، این ایده اونها. حالا شما میخواییم بگیم که کیومن به علاوه این یه میلیون نفر اینها بر خودش ایده داره، درسته؟ اون هم کیومن داره. وقتی که اون کیومن کاملا خالصه اون هم شما میتونی بگیم دو تا کیومرثه، ولی دوتاش میشه یکی چون ایده است. اون هم کیومرث در میاد چون فقط اشتراکه، مطلقاً بچه تمایزی درش وجود نداره، نمیتونه غیر از کیومرث در
میاد. جواب خوبی بود، من نشنم اصلاً جواب. ولی دکتر شما اینو میگی دیگه، شما این انسان سوم هم در واقع بریم فکر کنیم این واقعا چیه، همین میشه. بله دیگه مثلا شما خوبی همین. اما ببین باز برگردیم به نقد، اینکه این نقد از افلاطون وارده به این معنا وارده که وقتی شما میگید به چیزهای کثیر نامی واحد قائلین، برای اونها یک ایده ای قائلین، خب یعنی شما در نهایت نمیتونید بگید ایده انسان خود ایده انسانه. مثلا اینه، شما دارید میگید ایده انسان خود ایده انسان. ارسطو میگه طبق دستبندی افلاطون هرچند علارغم یا با نظر به یا با تایید جواب درخشان شما که من نشنیدم تو حالا جایی نمیدم شما خود از جایی چیده بودید من تو شعارها نشنیدم اینو که اینا شما میگه آقا این ایده اصلا اون بچه اشتراکی که ما داریم میگیم خود همون انسانی که قبلا یه بار گفتیم پس برای اینا با هم این همانن تا بی نهایت هم بره جالب بود من نشنیدم ولی نکته اینه که من خواهی رو بگم ولی در حالا علارغم این ولی منم به نظرم نیستم به خاطر اینکه ما داریم صحبت میکنیم از ایده ایده انسان‌ها و ایده ایده انسان‌ها و این باز ما رو میبره به یک ساحت ایده های دیگه این که در نهایت این ایده ها در مفهوم یکی خواهند بود حالا کیو مرسی عالم ایده انسان این بحث دیگه است بحث اینه ما داریم دائما مضاعف سازی میکنیم یعنی توانایی مضاعف سازی رو داریم ما ببین مهم مسئله اینه که ما میتونیم الان در مفهوم انسان ما انسان‌ها و مفهوم انسان رو در یک ردیف نمیگذاریم چرا چون که ساحت وجودی برای مفهوم انسان قائل نیست مفهوم انسان تو ذهن من و شما هست تو فلان دیکشنری یا هر چیزی وقتی حالت وجودی براش قائل بشی مجبور این کارو انجام بدی تو دسته بندی به لازم منطقی من برداشتم اینه در نهایت میگم با توجه به چیزی که برام جالب بود و حالا
اگر بپذیریم که دور به توان این مساوی با این علاوه یکی که اون به علاوه
یکی اون یکی
چجوری بندی و
مرتبه بندی بله دیگه اینم باز به تسلسل میرسه دیگه این به علاوه دائما هر انی هم بذاری به علاوه یکی دائما پیدا میکنه مقایسه اینجا بود ایشون یه چیز کار دیگه کردن ایشون میگن اون ان به علاوه که در نهایت مساوی ان هر چی این ان باشه اون باز به علاوه که به خودش ارجاع میده ایده جالبه حالا من خودم باید بشم فکر کنم روش ولی دست کم این نقد که ارسطو به افلاطون میکنه اینجا این بس در واقع حالا من همچنان دفاع میکنم از نقد ارسطو بسیار خوب بفهم
بحث وجودیش پیش
میاد همین دیگه اگه وجودی باشه که حل دیگه
در واقع هم با تعریف که در واقع ایشون میاد وجودیه شما حالا چه فرامکانی
یه جا برش قائل میشی
بله حالا بین این قاطعه ولی چون این رو هیچ شروع نه اون کشف اینم باید وجود داره پیدا کرد اگر اون ایده نفته با من وجود داشت
کنم چیه دونه بله دیگه بله خب بله همین ارسطو همینو میگه میگه افلاطون چون نگاه وجودی داره به ایده همینه این تسلسل مثلا ایجاد میشه براش بسیار خوب خب الان میرسیم به اون نقد کنیم ببین جاش رو باید باز ببینیم یه موقع است که آقا من ایده رو برداشتم جاش یه چیز دیگه گذاشتم این یه بحثه که ارسطو اینو نمیگه هم چیزی نمیگه چیزی جایی نمیذاره میگه این از ایده غلطه نظریه ایده نظریه محال بی بوده میذارید میذارید بود ولی من و شما این نگاه میکنیم ببینیم خب این همین تئوری فلسفه اگل به ما یاد داد دیگه چیزی غیب که نمیشه مثلا نظریه سری تبدیل میشه مثلا خدا توی دوران مثلا بوده از یه دوران میگم آقا دوران بی خدایی خدا که نرفته تو چهار تا اسطوره دیگه اومدن جاش مثلا عقل مدرن و اینا جاشو گرفتن یه همونه اینم همینه اینم من تمام تلاشم از اون ترمینولوژی که نوشتم و این بحث ایده رو میخوام به صورت برسونم من به نظرم میخوام اینو بگم صورت جایگزین ایده میشه خواهیم دید یک سطح مفهومی تر منطقی تر میشه ایده و میاد در همین جهان حالا بهش میرسیم یکی دیگه از نقدای ارسطو که خیلی سریع ازش میذاریم اینه که در واقع خودش هم میگه یه معنای رایج از ما میگیم که ایده ها از جهان محسوسات از ایده ها بهره مند از ایده ها تقلید میکنن این از رو ارسطو میگه این از اصلا به هیچ کدوم از معانی رایج از نمیشه این از رو برقرار کرد ببینید خود ارسطو میگه که این جمله شده دیگه حالا به هیچ یک از معانی رایج به وجود آمدن چیزی از چیزی علاوه اشیاء دیگر ممکن نیست از ایده ها به هیچ یک از معانی رایج به وجود آمدن چیزی از چیزی به وجود آید یعنی اون مفهوم از یک نسبت یک پیوستگی داره که به نظر ارسطو با جدایی که وجود آمده بین ایده ها و خود جهانی و محسوسات این از پاشیده شده یا خود تکثر بهره‌مندی ایده ها که حالا صحبت کنیم در موردش یعنی من ایده هم ایده انسان دارم هم ایده استاد دارم هم ایده مرد دارم شاید و خیلی چیز دیگه از اون طرف این حالا مشکل جاییه که وقتی ایده ها خودشون تحت همن یعنی مثلا فرض کنید که من به مسابقه انسان چیم یک حیوان ناطقم یا یک مثلا حیوان ناطق سفیدپوستم یا حیوان ناطق سفیدپوست ایرانی ام نه هر چی می‌خوام یعنی من هم از حیوان بودن هم از ناطق بودن هم از سفیدپوست بودن هم از ایرانی بودن تا بهره برم در حالی که اینا جدا از هم نیستن، اینا تحت همن. اون وقت تمام این تحت ها رو تو کاتگوری ها قرار میگیرن، اینه که تحت همن، یعنی اونجا جدا جدا به صورت ارضی ایده دارن، در حالی که اینجا طولی هن. هر یک از نقد دیگر اصلا همینه، نمیشه اینا رو در واقع درستابی تبیین کرد، یعنی در واقع یکم دست بذاری روی نظر ایده افلاطون این تعارضاتش برمیاد. یا همون مفهوم خود جوهر، امکان نداره به نظر ارسطو جوهر چیزی جدایی از اون چیز باشه. این جدا منظور با همون خوریسموس و اینجاست که میگه سقراط اینو نگفته، این کار خود افلاطونه، حرف خود افلاطونه. به علاوه ناممکن مینماید که جوهر و چیزی که جوهر آن است جدا از یکدیگر باشند. پس چگونه ممکن است که ایده ها اگر جوهر اشیا هستند جدا از اشیا باشند؟ یا مثلا همین دست میذاره روی تفاوت سخن افلاطون روی چیزهای مختلف، روی ایده مصنوعات هم همینه، یعنی ما میگیم یه سری ایده هایی در این جهان هستن و یه موجودات در این جهان هستن، این هر دوم ایده دارن. مصنوعات چی؟ اون چیزی که انسان ساخته. مثلا قبلا در جهان چیزی به اسم ساعت نبوده، از یه تاریخ بعد انسان ساعت میسازه. این ساعت ایدهش اونجاست، ایدهش از اول اونجا بوده یا ساخته شده؟ اگه ایدهش از اول اونجا بوده، پس از الان هر چیزی که انسان یا هر چیزی موجودی در آینده خواهد ساخت ایدهش از پیش. این اصلا خیلی فضا رو در واقع به مراتب مثلا رو مضاعف میکنه و این اسطوره‌ای میکنه مثلا دیگه. به چی دکارتی؟ به این معنا که بین هستی و اندیشه دو تا جهات مختلفه و نمیشه از این به اون رسید. به هر حال بله، شاید ببین اگه ما وقت این جهان ما هشدار بده که می اندیشم پس به مسابقه یک موجود اندیشنده هستم، اونو حل میکنه. یعنی به این معنا که میشه من اصطلاحی کانتی، می اندیشم پس اصلا هیچی نمیتونم راجع به هستیم حرف بزنم چون می اندیشم شرطش. ولی اینم یه ایده یه میشه بسش داد. بله میشه نشون داد که رابطه، حالا بخوام من اینجوری اگه بخوام شما مثلا در واقع خواستین تحقیق کنین در این خصوص، من چون می‌خواستم پیشنهاد بدم میگفتم که رابطه بین ایده های افلاطونی و صورت ارسطویی که میاد به زمین به واسطه نفی این فاصله بین ازها رو میشه پیوند زد با چگونه به اتفاقی که سر سوژه دکارتی میفته تا من اصطلاحی کانتی، که اونجا اون پیوند در واقع جدا میشه و اون رو از سوار میشه. مثلا کانت بازش کنه. ولی حالا سر خود دکارت و کانت هم اگه رسیدیم، اگه تو ذهنتون مون میشه باز برگردیم به ارسطو، اگه چاره چیزی به ذهن من رسید اشاره میکنم. بسیار خب، یه سری نقدم در مورد عدد بودن داره که حالا گفتم ازش میگذرم چون خودمون عدد بودن اصلا ما از اساس شاید نپذیریم که اصلا افلاطون هم چه حرفی زده. این پس نقدهای ارسطو بر ایده افلاطونه. حرف ارسطو در کلام به زبان خودش اینه که نظریه غلطه، بندازیمش دور، تموم شد. اما باز با توجه به سوالی شما کردیم برمیگردیم به خود ارسطو. ارسطو خب حالا نظر خود ارسطو چیه؟ من از همون اصطلاح ایدوس استفاده کردم، یعنی ایدوس اما ریشه‌اش مثل ایده اینه، یعنی دیدن. اما فرقش چیه؟ ببینید اینجا یک گادامر با دقت خاصی که داره، چون گفتیم اشاره کردن هفته پیش گادامر طرفدار اینه که ارسطو افلاطون یکی هن، اون تمایز عجیب و غریب افلاطون نداره، این ور ارسطو این چسبیدن عجیب و غریب رو نداره، اینا یه راهی در واقع دارن، یه راهو میرن. حالا
ساحت ترمینولوژیش
به هر قولی بله آفرین
عدید قدیمی هم به عنوان مثلا کانستراکشن دیویدایی میشه در مقابلش آورد که نه
اون هم نیست، به نوعی شاید ارسطو داره بازسازی میکنه. بله من بخوام جا رو دیدایش نبرید به جواب بخوام درست بدیم از شما حتی به توجه به اصلا بچه هایی که دوستانی که اینجا یک دو سال خدمتشون هستن به ازم زیادم عجیب غریب نیستن حرف من. با این نگاه هگلی میشه گفتش که هر دوتاشه، هم این نف کرده اون رو در این حال حفظ کرده، تردید نیست که اینا و فلسفه همینه. اگه شما فلسفه اینن اینا یکی باشن اونجور که مثلا فارابی میگفته یا اینجا مثلا به یکی مثل اسکندر افرودیسی و اینا تلاش میکردن که اینا رو یکی کنن، این اصلا بی‌معناست، اینا معلومه نقد کردن هم دیگه. این که ما بگیم ارسطو و افلاطون دوتا ساحت جدا بوده، یا این چیزی که ما توی دانشگاه هم میخوندیم میگفتن شاگردی در ضد استاد، یا مثلا چکی که میکشن میگن افلاطون ارسطو و میگه افلاطون هر چی از سرش گذشت با آسمان رفت، ارسطو به زمین آمد، افلاطون از دست رفت، ارسطو در زمین ماند. از نظر اینم یه مهملیه مثل همون که اینا کاملا مثلا. و بستن اینکه اینا دو تا اون بچه دیالکتیکی رو بعد دیگه ارسطو روی شانه افلاطونه. این شانه ایستادن یعنی چی؟ یعنی ادامه میده ولی رو شانه است، یعنی نفی کرده برای فراروی کرد. من این کل فلسفه رو منم دقیقاً عیناً به همین جوری میبینم و میخونم و توی دوره‌ای هم که اینجا خدمت دوستان بودیم سعی کردم اینجوری هم درس بدم. یعنی اینا ادامه است دیالکتیکی در واقع همدیگه هستن. خب ولی اون تأکیدی که شما فرمودید روی مسئله هرمنوتیک درسته. یعنی با نگاه هرمنوتیکی سعی کرده اینا رو به هم دیگه پیوند بزنه و از دل هرمنوتیک هم بله آفرین. اینو حالا دیگه واردش بشیم بحثم خیلی مفصل میشه. ولی حرف شما درسته واقعا. این برمیگرده بیشتر به ارسطو و افلاطون، به خود گادامر برمیگرده این بحث تا اینکه به اون دو تا بفهم.
اصلا در
طول
قواعد زبانی بکار بوده توی گزارهای دیگری، نوع گزاره جمعه و ارائهش متفاوت بوده ولی هست نشده.
بله ببینید
حتی نگاه کنید از پیش از سقراط یا بعد از اون حتی دوران مدرن واژه ها فرقیق به قواعد زبانی بکار رفتن ولی جرگاهش رو فقط تبایید.
بله حتی بعضی هم بودن که آمدن خب واژه ها رو میدن رفت نفت کنن ولی شاید تک و توک واژه های بله تک و توک واژه های اصلی رو حذف کردن. بله بله عمدتاً چون توی اون سنت هم ببینید یه واژه رو آدم بحث نمی کنه. بعضی موقع یه فیلسوف آمدانه از یه واژه استفاده نمی کنه، یه واژه قبل از خودش رو نفی میکنه کلا. این اتفاق قبلا افتاده و الان توی فیلسوفای واژه ساز مثلا دولوز اینا رو ببینید دیگه واژه جعل میکنن و میسازن. مثلا هایدگر نمیخواد از انسان استفاده کنه، هی میگه دازاین. خب مشخصا میخواد یه تفاوت سنت خودشو نشون بده با اون یا کسی دیگه. ولی نکته اینه که میخوام اینو بگم، نکته اینه که ولی اگه یک نفر مثلا یک مفهوم رو مثلا نقد کنه یا بذاره کنار، با یک در واقع پکیجی یا مجموعی از مفاهیم ما سر و کار داریم که اگه نمیتونه مجموعه رو بذاره کنار، چون مجموعه بذاره کنار یعنی خودشو گذاشته کنار، زبانو گذاشته کنار، تفکرو گذاشته کنار، یه پیش شرطه امکان تفکرو گذاشته کنار، به همین دلیل مجبور از این پکیج استفاده کنه. حالا این کلمه رو بعد نسبت بهش حساس یه کلمه دیگه میاره جاش میذاره. شرطه
ابزاری زبان
عدس بوده. بله بله همین.
نمیتونن مفهوم برسونن. هر قسم تعاون باشه.
بله باز منم به این باز بحثو داشته باشیم. منم معتقدم به اینکه اینا در ادامه هم استفاده کنن. ولی باز میشه بعضی فیلسوفی آمدانه کلمه رو به کار نبره. اما اون کلمه یه جایگاه دیگه پیدا میکنه در فلسفه‌اش. ببینید اینجا گادامر اشاره میکنه، داره به تمایز این دوتا اشاره میکنه. در نظر ارسطو اشیاء طبیعی را نمیتوان از ماهیتشان جدا کرد. معنای آموزه جوهر اولی به جوهر ثانوی ارسطو همین است. اما این نظر برعکس افلاطون بدین معناست که ایدوس یا همون صورت را نباید از ظهور پدیداریان جدا کرد. این جدایی دیگه حاصل. بنابراین ایدوس همیشه ایدوسی مادی شده است. این پایین هم روشته میشه materialized form، صورت مادی شده. یعنی این ایدوس رو در اون ساحت ایده بوده اومده ایدوس مادی شدهش کرده و یه معنای مثلا ایدوس معنای ایدوس مادی شده مثلا براش قائل بوده. یا واسه من یه جای دیگه هم اشاره کنم بهش، تفاوتی که بین ایدوس اینجا می اشاره داره در ایده، یعنی بحث یونانی ولی اینجا حالا من نقل قول دارم از این میارم. اما در ایده، ایده به معنای دیدن چیزی، دیدن ایده میشه مشاهده کردن، ایده یعنی دیدن چیزی. دیدن یا ظهور آشکارتر از آن است که در ایدوس، به معنای اینکه چیزی چگونه به نظر میرسد. ایده یعنی دیدن چیزی، دیدن آشکارتره، ایدوس یعنی یه چیزی چگونه به نظر میرسد. اینجا داره یواش یواش بوی سوژه میاد، این سوژه داره اینجا و اینکه داره اینو زمینی میکنه ولی هنوز خیلی مونده تا ما سوژه رو جدی جدی بگیریم، هنوز سوژه رئالیستی و ذات انگارانه هستیم. اما اینه که ارسطو از ایدوس استفاده کرده، افلاطون هم گاهی استفاده میکرده، اما اون چیزی که ارسطو اساس در واقع به عنوان یه ترم فلسفی جایگزین میکنه و ما بخوام جواب شما رو بدیم، ایده در یه کلام بخوام بگیم ایده، ایده افلاطونی نزد ارسطو تبدیل به چی میشه؟ بهش میگه مورفه در مقابل حوله، یعنی صورت. صورت چیه برای ارسطو؟ اونجا هم نوشتم اون آرخه‌ای که قرن‌ها متفکران دنبالش بودن. ما در پیشا سقراطیان وقتی می‌خوایم فلسفه شروع کنیم همیشه از بحث آرخه شروع می‌شه. یه چیزی بوده که یونانیان و فیلسوفای اول یونان دنبالش بودن، اون آرخه. آرخه برای اینا چیه؟ اون چیزی که جهان ازش پدید اومده. تالس مثلا میرفت میگفت جهان آرخه آبه مثلا. آناکسیماندر میگفتش که آپیرونه، یه چیز نامتعین. آناکسیمانوس میگفت هواست. امپدوکلس میگفت مثلا اون چهارگانه است. آناکساگوراس میگفت بی‌نهایت تعداد عناصر. هر کسی چیزی. فیثاغوریان میگفتن عدده. همه دنبال این آرخه چیه؟ یکی از نقدای ارسطو به فیلسوفای اولیه اینه که اینا آرخه رو مادی میدیدن. به غیر از اینکه دو تاشون یکی دو تا نهله، باقی همه دنبال یه ماده بودن. آب، آتش چی؟ ارسطو توی کتاب متافیزیک بحث خیلی مفصل و جدی و فلسفی می‌کنه. آپیرون
ماده
اینا نامتعین. بله بله. چون مادی بوده، مادی بوده، ولی مادی نامتعین. خیلی میگن مادی نامتعین آناکسیماندر همون هیولای اولای ارسطویی یا فیلسوفان این بود. ماده که شکل هنوز پیدا نکرده. بفهم. سوال داشتین یا
تعریف داشتین؟
آرخه در واقع صورتی. خب هنوز نرسیدیم تو ارسطو.
میخوام این خب.
نه اونا
شما میفرمایید
نگاه
اون ماده بدون شکل بوده.
بله.
یعنی از کجا به وجود اومده؟ خب صورت رو دارن دنبال دارن، اونی که قبول داشتن که هست دیگه.
ببینید حتی هنوز ما به این نظره نرسیدیم. این نظر از افلاطون ارسطو به ویژه جا میشه هیولای اولای بوده اول و فلان. یونانی ها به ویژه اون یونانی اولیه مثل ایونی ها و این ها فیلسوفان اولیه ذهنیتشون این بوده که خب جهان چی رو وجود اومده؟ دنبال این بودن که جهان از چی وجود اومده، اون آرخه یا اون علت اول، یا بخوایم ترجمه کنیم به فارسی بهتر ازن مثلا مبدا، اون مبدا چیه. از طرف دیگه هم معتقد بودن که جهان نمیگه جهان هیچ وقت یونانی نمیپرسن جهان کی خلق شده، هیچ بوده، پس این معتقدن یه چیزی بوده. بله ولی میگن اون چیزه چی بوده، همین سوال. بعد نگاه هم نگاه سطحی اولی است، دنبال یه ماده. هنوز
کدوم ماده که هست؟
بله
ماده که قبول دارن که
ماده رو قبول دارن هست. بله یعنی اون ماده اولیه چی بوده؟
این ماده رو چی به صورت به
هنوز
کار کرده برای ما؟
هنوز این تمایز تو یونانی اولیه نیست، دنبال اینن که اون ماده اولیه چی بوده. اون ماده اولیه یه چیزی بوده، اون ماده بوده. مثلا تالس میگه اون آب بوده، خب، و میگه تمام این اجزایی که من و شما الان داریم مثل در و دیوار و نمیدونم چیزای دیگه جو عناصر چاگانه همه از این آب بوده. یه آب بوده، جهان آب بوده.
آب که
صورت داره که مهندس هم هستم البته من.
بله همین. آب که صورت داره
که بله بله صورت داره. نه نه ببین بازم میگم تو یونانیان اولیه ما این تمایز بین ماده و صورت رو نداریم. سوال میشه آقا جهان از چی وجود اومده؟ اولین چیزی که به ذهن میرسه از بچه‌م بپرسی نگاه اولیه است دیگه، میگه که آها شاید توی این ماده‌ای که داریم آها اون ماده است، اون آبه یا اون هواست. هر کدومم استدلالی دارن براش. مثلا آب میگه که جهان پر از آب است و جهان پر از خدایان است، خدایان مثلا چی؟ یا هوا رو بهشون نفس ما بوده و در جهان هست و اینا، میگفتن آناکسیمانوس میگه هواست. آناکسیماندر نسبت به این جریان یه گام بزرگی بوده که گفته نه آقا اینا نبوده، یه چیز قبل از ایناست، اون چیزی که بهش میگه آپیرون، اون آپیرونه که قبل از ایناست، همون نامتعین، نامحدود، همین چیزا. پس بنابراین شما جواب سوالتون گرفتین، هنوز به این فهم نرسیدین که آقا این ماده باید فلان باشه اونه. تا میایم فیلسوفان بعدی به هر حال. ارسطو توی متافیزیکش یه بحث خیلی جدی می‌کنه در مورد همین آرخه و تمام رویکردهای قبلی رو نقد می‌کنه. اونجا میگم بحث خیلی جدی و تخصصیه، یعنی بحثش اینقدرم بحث ساده نشون متن همین کتاب متافیزیک ارسطو که الان شاید بگم چند سال ازش گذشته، 24 5 قرن ازش گذشته، هنوز بخش‌هایی هست که نمیشه فهمید، اینقدر دشوار متن و پیوند استدلالی رو ما گم می‌کنیم. البته خب خود این کتابم که ارسطو نوشته به این شکل، بعداً آندرونیکوس چند قرن بعد اومده جمع کرده ترتیبش و اینا رو، مثلا بعضی جابجا کتاب و اینا. ولی یه بحث خیلی پیچیده و فنی اینجا وجود داره که ارسطو در نهایت می‌خواد اثبات کنه آرخه نمیتونه یکی باشه، چون یکی باشه همه جهان باید همون یکی باشه. نمیتونه دوتا باشه، چون دوتا باشه اینا هیچ وقت نمیتونن از خودشون نبردشون خارج بشن. میگه آرخه باید سه تا باشه. و بعد صحبت میکنه سر این نسبت بین این صدا. ارسطو اونجا آرخه رو ببینید چیکار میکنه. من این نقل قول راست رو میخونم و بعد میخوایم از دلیل آرخه برسیم به این مفهوم ایده یا مورفه یا همون صورت. ارسطو میگه که بعد از این بحث خیلی فنی و جدی که میکنه، اگه خواستین حالا کسی علاقه من بود من تو متافیزیکم بهش نشون میدم کجا این بحث انجام شده. بعد شروع میکنه میگه که فلان دو انسان نمیتونه باشه، باید یکی باید فرد باشه تعدادش. یه بحث جدیه، اول میگه باید زوج نمیتونه باشه باید فرد باشه، باید میگه فرد باشه یکی نمیتونه باشه چون همونه، بیشتر از اینم نمیتونه باشه باید سه تا باشه فلان. میگه از این رو ما به سه پیش‌فرض تغییر دست میابیم: ماده، صورت و فقدان. یعنی سه تا چیزی که اصل اول در جهان یعنی اساس باید باشه تا همه چیزهای دیگه تغییر امکان پیدا کنه هم جهان. یکیش ماده است، یکیش صورته و یکیش هم فقدان. یه فقدانی که بعدا این فقدان رو پیوند بزنم مفهوم پتانسیالیتی یا بالقوگی، یه چیزی از قبل باید که کمبودی باشه تا حرکت باشه، تا تغییر باشه در چیز. این کمبود در دل خود ماده، پس ماده بالقوه محض، فقدان محض و این صورت پذیرندگی پذیرنده است. این فقدان که حرکت رو تبیین می‌کنه. بعد ادامه میده که
هایدگر هم دست
می‌زنه. بله بله، هم هایدگر. بله، یه مقاله خیلی درخشان داره آقای جورج آگامبن تو هم کتاب این پتانسیالیتیست در مورد همین مفهوم پتانسیالیتی تو ارسطو شروع می‌کنه. من مقاله رو میگم خیلی سال پیش ترجمه کردم، باید یه بهانه‌ای باشه بشم ویرایش کنم. خیلی مقاله درخشانی. مسئله شدن، خب ماده صورت فقدان، مسئله شدن متفکران نخستین را حیرت زده کرده بود. ببینید بگیم بحث خودمون بیام، ارسطو چرا به سراغ این مفاهیم و بعد رو برسه به صورت. یه مشکل جدی وجود اومده بود سر مسئله تغییر شدن و حرکت در یونانیان باستان قبل از ارسطو، و ارسطو معتقد این مسئله رو من حل کردم، هیچ کس قبلا حل نکرد. مسئله چی بوده؟ مسئله این بوده که میگفتن این بحثایی که بعدن پارمنیدس اینا مطرح کردن دیگه، که تغییر محاله. چرا محاله؟ چون که یه چیزی که هست هست، از عدم عدم به وجود میاد، از عدم جز عدم به وجود نمیاد. وقتی که یه چیزی از عدم به وجود نیاد، یعنی از عدم فقط عدم به وجود بیاد، از هیچی فقط هیچی به وجود میاد. پس یه چیزی که داریم از هیچی به وجود نیامده، از یه چیزی به وجود اومده و بنابراین پس اصلا به وجود نیامده، چون اونم یه چیزی بوده و اونم یه چیزی بوده. بحث سر اینه که در فرآیند حرکت، با یادتون بیاد اگه خاطرتون باشه شبهات زنون بر نقد مثلا حرکت و اینا همواره معتقد بودن که یه چیزی که هست این نمیتونه حرکت داشته باشه درون خودش، چرا؟ چون باید هستیش رو از دست بده تا حرکت داشته باشه، هستیش مبتنی بر اون. ارسطو اومد یه با اضافه کردن این فقدان در واقع گفته اون چیزی که حرکت میکنه یا تغییر میکنه نه ماده، بلکه این فقدانشی که داره، نسبت فقدانش که تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی حرکت مبتنی بر فقدان، اون فقدانه که داره در واقع تغییر میکنه. ببینید باز ادامه میده که آنچه هست ظاهراً نمیتواند از آنچه هست به حاصل آید و نمیتواند از آنچه نیست به وجود بیاید. یه چیزی که هست نمیشه از اون چیزی که هست به وجود بیاد، به خاطر اینکه اون هست اینم هست که اصلا به وجود نیامده، همونه. نه از اون چیزی که نیست، چون اگه نیست اون قانون معروفه که از نیست جز نیست به وجود نمیاد، از عدم فقط عدم به وجود میاد. ارسطو این مشکل رو از این طریق حل میکرد: این که هیچ چیزی از ناموجود به وجود نمیآید، همین طرح این مسئله که چیزی از ناموجود به وجود نمیآید، ارسطو به کجا میرسه؟ میگه شی از فقدانش به وجود میآید، فقدانی که به واقع ناموجود مطلق است، اما شی از آن به طور مطلق به وجود نمی آید بلکه ضمناً به وجود می آید. شی یه چیزی که به وجود می آید یا تغییر می کنه از بین این فقدانش تغییر می کنه. ببینید الان من یکم روشن‌تر صحبت کنم. من یه پسر بچه‌ام چگونه بزرگ میشم، مثلا چگونه پدر میشم، حالا این که از پسر بچه بودن من پدر حاصل نمیشه، چون پسر بچه پسر بچه است. از اون فقدان اون یا اون امکانها یا بلقوبگی هایی که در اون پسر بچه است، از اون چیزهایی که از قبل در خودش هست ولی نیست، در واقع پدر بودن در پسر هست ولی نیست، هست به مثابه بلقوه هست، نیست به مثابه بالفعل نیست. یعنی پسر الان پدر نیست ولی میتونه باشه. فرق داره بین اینکه من به مثابه پسر پدر میشم یا این تخته که پدر میشه. این تخته اصلا نمیتونه پدر بشه. شاشون پدر شدن نه به لحاظ بالفعل و نه به لحاظ بالقوه درش نیست. تخته نمیتونه پدر بشه. ولی من به لحاظ بالفعل درم پدر بودن نیست شاید. ولی به لحاظ بالقوه هست و میتونم باشم. شاید فردا نشم، شاید تصادفاً ببینم اصلا محقق نشه. ولی قوه بالقوه بودنش در من هست. این بحث بالقوه بودن یا اون معیار یا اون جایگاه تغییر که بالقوگی نه فعلیت رو ارسطو اینجا روش دست میذاره و میشه گفت از ابداعات ارسطو دست روش هم میگه فردان. پس بنابراین هر چیزی که هست ماده هست، اساس یا اون بنیان، صورت و فقدان. بفهم
چطوری همین که میگه که تغییر رو میگه معیار هستن، خب باید هیچ همه چیز ثابته بود، چیزی از چیزی ببینیم، اصلا چیزی راست میگه از چیزی ببینیم نمیاد. خب چیزی از ترکیب چیز ثابته
بود، بله. خب یعنی اصلا ممکنه که نه فقط اون، نه بحث حتی خود سر تغییره، یک چیز چگونه تغییر میکنه، یک چیز آخه اینا ببین، یک چیز رو که ما میگیم ارسطو با تفکیک کردن ماده از صورت، ماده رو اساس قرار داد که تغییر نمیکنه. این همون بحثی که بعدا تو فیزیک بهش میگه اصل بقای ماده، ماده سر جاشه دست نمیخوره، صورتشه که تغییر میکنه. خب قبلا به خاطر این تفاوت تمایز وجود نداشت میگفتم مگه میشه چیزی تغییر کنه؟ تغییر کنه این باید انگار به قول فلسفه اسلامی ها لبس بعد از خلع میشه، یعنی یه چیزی باید نابود بشه و بعد دوباره به وجود بیاد تا تغییر کنه. ارسطو یه چیزی به اسم جوهر یا اون
همون موقع کیمیاگری و اینا بوده، مثلا فرض کنیم
حالا اون موقع تو کیمیاگر نم، بله بله، اون که اینا بوده یه بحثه، اون که تبیین فلسفی برای این تغییرات وجود داشته یه بحث دیگه است. یکی از بحثایی که می‌کردم به زنون جواب میدادم گفتم آقا ما چیکار داریم به حرفای تو؟ ما میدونیم که آخیلوس رد میشه از لاک پشت هر چقدر تو بیای اون استدلال خودت مطرح کنی، اما تبیین فلسفی در واقع بحث دیگه است، یعنی بتونی بلاس فلسفی تبیین کنی در واقع حرکت رو. ببین میگه که ارسطو میگه یه شی نمیتواند از فقدان خالی وجود آید، بلکه فقط از فقدانی به وجود میاد که در یک زیر نهاد قرار گرفته است، همون هوپوکیمنون یونانی یا سابستریتون، یه چیزی در زیر باید نهاده باشه که همین روش سوار باشه اتفاقا. اون چیه؟ متر، ماده، همون هوله، جوهر، جوهر جهان اونه. و هی همچنین هیچ چیز به طور مطلق از وجود به وجود نمیآید، یعنی از وجود بالفعل چیزم به وجود نمیاد، بلکه از وجودی به وجود میاد که ضمناً موجود است، اما از آن نه به مثابه وجود، بلکه به این معنی به وجود میاد که فاقد شی خاصی است که وجود میآید. مشکل فوق از طریق تشخیص درجات وجود حل میشود، بالقوه و بالفعل. شی از چیزی به وجود میآید که بالقوه است نه بالفعل. این تمایز بالقوه و بالفعل یا پتانسیال و اکچوال، به قول خود یونانی ها میگن انرژیا و دینامیس اگه یادم باشه، یعنی بالقوه دینامیسم انرژیا که میشه بالفعل میشه، یعنی به سطح انرژیا میرسه، به سطح فعلیت میرسه. این ابداع ارسطو بوده و با این تونسته تغییر رو، نه فقط تغییر رو، خیلی از شبهات زنون رو حتی با این جواب داده ارسطو. به این معنا که اون نقدی که مثلا مطرح میشده بر علیه حرکت یا بر علیه خیلی چیزای دیگه، مثلا اون بحث اتمیست ها، حالا اتم میام با وقتش نمیکنم وارد اینا برسم، نقدی که بحثی که بوده به اینکه جهان بالاخره تبدیل میشه به یک چیز واحد، یا مثلا یه نمونه دیگه اش هم چیز دیگه دست داره، حرف یکی از شبهات زنون، من فقط اشاره میکنم و میگذرم، یکی از شبهات زنون که شبهه ساده ای بود این بودش که از اینجا، از این نقطه تا مثلا تا اون دیوار هر جا که هستش رو میتوان به چند نقطه تقسیم کرد؟ جواب میشد به بی‌نهایت نقطه. مکان رو میتوان به بی‌نهایت تقسیم کرد. خب حالا هر کدوم از این نقاط رو، این آیا درست است که هر نقطه ای رو تا نقطه بعدی من بخوام برم یک اپسیلون زمان میبره؟ بله میبره. پس من بخوام بی نهایت بره این نقطه رو تهی کنم، بعد بی نهایت اپسیلون بره. پس من از اینجا بخوام تا اون صندلی برم، بعد بی نهایت زمان طول بکشه، یعنی هیچ وقت من نمیتونم برسم. حرف ارسطو اینجا اینه که هر ارسطو چی رو فهمید؟ ببین قبل از ارسطو نمیتونم، قبل از ارسطو نمیتونم این جواب بدم. میگفتن تو مهمل میگی ما داریم رد میشیم. به لحاظ فلسفه ارسطو میگه به لحاظ از حیث بالقوه میتوان این رو به بی‌نهایت تقسیم کرد، از حیث بالفعل من دارم محاسبش میکنم. این تمایز خیلی مهمه. یعنی بالقوه
آخه دلیلش این نیست که شما بی‌نهایت نیمه عدد خلق،
شما میگین اپسیلون رو به صفر میل میکنه دیگه.
نه اصلا با یه قاعده مشخص سریه،
نه باشه هنوز به اون یه مفهومی شما الان تو ذهنتون هست که تو ذهن اینا نبوده، اون مفهوم لیمیت. این مفهوم لیمیت اینجا نبوده که وقتی مثلا میگم این سوال معقول به نظرشون بدیم، نه که این آیا بی نهایت تقسیم میشه؟ بله بی نهایت، هر کدوم از بی نهایت باید یک کمی زمان ببره که مثلا یک صدم ثانیه هم ببره، باز بی نهایت یک صدم ثانیه میشه بی نهایت، نمیرسه. این ذهنیت، این لیمیت، مفهوم لیمیت، مفهوم دیفرنس، دیفرنشیال یا دیفرانسیل گرفتن که این نسبت برقرار بشه و در نهایت به یه فرمول سری مشخص برسید، شما در این ثانیه از اونجا رد خواهید شد، اونجا وجود نداشت.
برای خود میشه
میتونی
باش صحبت
بکنی
و برای خود
شدنش هم
مستلزم اینه که
رفت و مثال
با نقطه فعلی پیدا
شد. اینم باز یه چیزه، یه قرائت در واقع ارسطو هگل رو با هم دیدنه، یعنی بالقوه و بالفعل رو که ما قبلا میکار کردیم در خود و برای خود رو بذاریم در نسبت با اونا، این همین دیگه. ارسطو هم همین میگه بالقوه این هزار قسمت تقسیم میشه، ولی در بالفعل این مقدار قسمت های محدودیه و اون هم هر کدوم زمانی داره و شما رد میشه. این انقلاب در فلسفه، این فلسفه تونسته با این بهانه تبیین کنه اینو، و حتی شاید بشه شما شاید توانشو داشته باشی بیشتر از من بگیم که خود مفهوم دیفرانسیل یا مفهوم انتگرال یا مفهوم خود حد رو اصلا از دل همین تمایز به قوه فعل میشه در آورد. شاید بشه اینو مثلا تبیینم کرد. بسیار خب، بریم بحث خودمون.
درخشان مثلا همین که بود در استوری با بخش اول آمد که شما میکنم
بله، اون هایدگر عادت دلیلش هم اینه که هایدگر حقیقت رو اتفاقا توی بلقوبگی ها دنبالش میگرده تو نیستی در. بله بسیار خوب، پس بنابراین ما میبینیم که در واقع با این بحثایی که اشاره کردیم بهش، ارسطو یه همچین سگانهی برای جهان قائله. ماده که ماده است، ماده برآمده، حالا برگردیم بحث اصلیمون، ماده برآمده از همین ماده جهان محسوسات. این صورته که در واقع از عالم ایده گرفته شده از طریق ایدوس، این چیزی که پدیدار میشود یا میکند و میاد تبدیل میشه به چیزی که به ظاهر پدیدار میشود و بنابراین چیزی که در این جهان هست و تبدیل میشه به همون مورفه یا صورت، یعنی عالم ایده، یعنی ایده یک چیز صورتشه. به نظر ارسطو تنها چیزی، ببینید ما ماده داریم و صورت، هر چیزی ماده داره صورت، تنها چیزی که از اون شناخته میشه صورته، ماده رو نمیشه شناخت، ماده باید به صورت در بیاد، صورتی که میپذیره رو ما میتونیم بشناسیم. ماده مطلقاً غیر قابل شناخته، ماده به قوه محض، ماده در حالت محضش اصلا نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، میشه همون هیولای اولا. صورتی که فعلیت پیدا میکنه قابل شناخته و میشه تغییر کنه هر جوری بفهمید. نه نه، این کار شارحان که این مفهوم ایده افلاطون چی شد، ایده میاد همون جایگاه پیدا میکنه در صورت ارسطویی. نه نه، ماده برآمده از همین رویکرد این جهانیه، ماده برآمده از هم ماده است، یعنی که به این معنا که جهان محسوسات جهان مادیه. چرا
جهان مادیه؟
بله بله، اونم افلاطون هم میگه اون چیزی که ما میبینیم برآمده از ماده و کارکرد ساعت ایده هاست، یعنی این ماده اومده از ایده ها تقلید کرده شده مثلا این کتاب و هر چیز دیگه. این نسبت رو که ما اینقدر فاصله میذاشتیم ارسطو به اینا نزدیک میکنه. ماده اینجاست، ماده
خود مادرم
نمیشه، خود افلاطون هم میگه بخیر. ببین عقل، عقل نه نه نه، اتفاقا ایده رو میشه دید، میشه شناخت، ماده رو حتی نمیشه شناخت، ماده ساحت مطلقا غیر عقلیه. برگردیم به اون دوگانه یونانی، تن و ذهن، عقل یا عقلی، عقل یا عقلانیت یا عقل و ماده، این دوگانه که در نزد افلاطون به شکل جهان ماده ها و جهان ایده هاست، اینجا میاد اینا به هم نزدیک میشن و این اینا در بر میگیره. اون ماده باز کارکرد خودش رو داره. نزد افلاطون هم یه چیزی شما میخواستیم بشناسیم باید نسبت به ایدهش میتونستیم بشناسیم. به ماده عقل تعلق نمیگیره، چون عقل و شناخت فقط به صورت تعلق میگیره. افلاطون قبلا هم میگفت شناخت و معرفت هم به ماده صورت نمیگیره. به چی صورت میگیره؟ به ایده. الان برای هم به همین دلیل همین شباهت هاست که ما به خودمون اجازه میدیم بگیم این ادامه همون روی کرده. افلاطون میگفت ماده رو نمیشه شناخت، شناخت ماده ایکازیاست، پندار وهمه، ته تهش میشد پیستیس یا عقیده، یا عقیده ساده در مورد چیز، یعنی معرفت نیست، معرفت فقط به ایده تعلق میگیره. ارسطو میاد میگه این ماده رو نمیشه شناخت، چون اصلا عقلانی نیست و اصلا تن نمیده به عقل. ما فقط میتونیم اون چیز رو بشناسیم که صورتمنده. و به همین دلیل حالا من یه جایی هم یه اشاره مختصر توی پاورقی کرده بودم در مورد فلسفه کانت که دوگانه شی فی نفسه و پدیدار در کانت هم پیوند میخوره با همین نگاه مادی صورت ارسطو. یعنی اون چیز رو میشه شناخت از جنس خود شناخت من باشه، یعنی صورت. اون چیزی در پس پشتینه اصلا مطلقاً غیر قابل شناخته. من اینو مثال زدم فقط برای اینکه یکم شاید در واقع قضیه روشن‌تر بشه. بفهمید، ببخشید.
در واقع من برداشتم این به ذهنم رسید. به این ترتیب نبودی که ارسطو در واقع خدای سانه با دنیای مصور با هم ترکیب کرده، در واقع اوبه رو توضیح کرده. چون در واقع شما هر شکل دهنده شکل دهی، یعنی شکل دهی اگه بذاریم برای اوبه.
بله ببینید دو تا بله یه چیزی هم هست باید در نظر داشته باشیم. من الان تا یه حدی یعنی تایید میکنین حرف شما رو، از یه جهت دیگه رد میکنین، هر دو تا رو داره. این کارو افلاطون کرده ولی افلاطون دنیا رو رها نکرده. افلاطون به یه چیزی برای این جهان قائل، اتفاقا اولین کسی که به این معنا کانسپچوالایز میکنه یا مفهوم پردازی میکنه، مفهوم پردازانه، این بحث این جهان و اون جهان رو مطرح میکنه. این و خدا رو قرار میده، یه خدای
سانه رو وقتی شما وقتی خدای سانه رو با مصور ترتیب کردید میاد اینجا دیگه، میاد این طرف.
خب نه نمیاد دیگه
ارسطو.
آره بله،
شما خود رابط رو اونو بردارید میاد این.
بله من میگم در این معنا که این اتفاقی که افتاده اینجا به این معنا آمدن اون خدای سانه به این جهان رو میپذیره. اما ارسطو همه حرف ارسطو نیست. ارسطو به یه چیزی به اسم محرک نامتحرک قائله که در اون جهان هست و اتفاقا بالفعل محض. چراش بالفعل محض؟ چون مادی نیست، ماده نماد بالقوگیه و اون بالفعل محض. و این ماده نامتحرک بعداً، این محرک نامتحرک بعداً یه قرائت، یه بخش قابل توجه از قرائت ادیان از خدایان برآمده از اینه به لحاظ مفهوم فلسفی. یا فکر
کن
قوه چی
هست؟
حالا در مورد اون باید صحبت کنیم اگه بخواید شما. چون من تو برنامه هم نبود راجع به صحبت کنم تو ارسطو، ولی میشه صحبت کنم.
باشه. کار خودجی می‌کنی، این محرک نامحرک می‌خوام بیرون بذارم.
بسیار خوب. من اینو یه نقل قولی از این بخونم از در واقع گامپرس. بعد شروع می‌کنیم اون رأی‌گیری که من به وعده دادم انجام میدیم. اگه بخوایم وقت بذاریم من میتونم باز کنم. یعنی باید باز کنم که جهان ارسطویی چیه؟ خیلی اون دقیق‌تر میشه مطرح کرد، ولی خب وقت رو ارسطو مثلا باید بیشترم وقت بذاریم. حالا اینو رأیگیریشو میکنم. بسیار خوب، من اینو بخونم و بعد آخر جلسه رو به اون برنامه اختصاص میدیم ببینیم چی میشه. من شخصا نظری لحی علیه هیچ کنم دو طرف ندارم. اتفاقا بازش بخواهم میکنیم برنامه هم سختر میشه، چون باید همین رو بازتر بکنم، ولی در واقع اون رو به شما بستگی داره. ببینید گومپرتس یه مجموعه کتابای اسم متفکر یونانی سه جلدی هم آقای مرحوم لطفی ترجمه کردیم، خیلی مجموعه خوبیه، من پیشنهاد میدم. درسته ترجمه ایناش هم یکم بعضی ترمینولوژی قدیمیه، ولی به هر حال کتاب خیلی قابل استفاده این کتاب سه جلدی. ببینید گومپرتس اینجا در مورد همین بحث میگه که درست در همین نقطه با نمایش حیرت انگیزی روبرو هستیم. شاگرد یعنی ارسطو در این حال که با استاد خود سرگرم مبارزه بی‌امانه است، به روشنی نشان میدهد که شاگرد آن استاد است و همه تقلایش برای آزاد ساختن خود از قید شاگردی او بی حاصل میماند. نظریه بنیادی و به عقیده ما در این حال اشتباه افلاطون، گومپرتس هم خودش میگه اشتباهه، افلاطون همون ایده که ارسطو نمیتواند خود را از آن برهاند را میتوان با این عبارات بیان کرد: اشیاء محسوس بیشمار و فناپذیر در حالت سیلان دائمند و از این رو ممکن نیست موضوع شناسایی ثابت و حقیقی قرار بگیرند. این تو افلاطون. بعد بیان مثلا یه صفحه بعد میگه نتیجه این اوضاع احوال گریز به قلمرو صور و نمونه ها و ایده های بیرون از حیطه حواس و غالبا بیرون از این جهان بود که ارسطو در این حال که با آن مبارزه میکنه در آن شرکت میجوید. ارسطو در این حال مبارزه میکنه با این جدایی، اونو میاره تو صورت، علم به صورت تعلق میگیره، یه چیزی رو ابداع میکنه به اسم کلیه طبیعی که بعدا ورد زبان تمام فلسفه اسلامی قرار میگیره. کلیه طبیعی یعنی کلیه ولی طبیعیه. قبلا برای افلاطون کلی مطلقا غیر طبیعی بود، برای ما هم الان کلی مفهومیه. کلی طبیعی ارسطو نه مفهومی شده است، در کلی وجود داره برای ارسطو ولی در طبیعت وجود داره. اون حالا میشه سرش باز بحث اگه خواستی میشه باز تر کرد. اما در این حال با اینکه اینو در درونی میکنه، اما در این حال ادامه همون راه استادش به معنا که اون جهان رو حفظ میکنه و یه چیز دیگه ای رو به اون جهان نسبت میده و حالا خیلی یه خدایی رو تعریف میکنه که اون به معنا نزدیکتر باز به خدای مخصوص به ادیان. پس بنابراین اگه بخوایم به در واقع بحث ارسطو رو تو همین حدی که الان هست جمع کنیم، ارسطو به ایدوس اشاره میکنه که ایدوس در واقع بچه دیگه همون مورفه است. مثلا یکی از جاهایی که ارسطو خودش از ایدوس استفاده کرده و به همین دلیل هم ما میتونیم صحبت کنیم از اینکه این ادامه پیونده ببینید در کتاب فکر کنم زتای کتاب هفتم، بله زتای متافیزیک، میگه مرادم از صورت، اینجا میگه ایدوس، مرادم از ایدوس ماهیت شی و نخستین جوهر شی است. این نخستین جوهر و نخستین منظور تقدم تأخر زمانی نیست، منظور منطقیه، اون ذات اولیه‌شه. اینه که ارسطو به اون صورت نسبت میده، اون حقیقت یا ماهیت یک شی صورتشه. چرا؟ یعنی همون دیگه، این چیه؟ وقتی میگیم این چیه و میگم این چیه، جواب این ببین این یه موجودیه، کتاب حاصلش ماده‌ای داره، صورتی داره و فقدانی داره. فقدانش این میتونه 30 ثانیه بعد تبدیل به خاکستر بشه اگه من فندک زیرش بگیرم، میتونه تبدیل به سلاح سرد بشه مثلا، یه هر چیز دیگه. فقدانی داره این، در کنار اینکه حالا میتونه تبدیل به چیز دیگه بشه. حالا اگه از ما بپرسن، حالا مگه سوال این چیه، جواب به این چیه فقط پاسخ صورت. صورت نه فقدانه و نه ماده است. به همین دلیل میگم ماهیت چیستی، ماهیت یعنی ماهیت یعنی صورت اشیا، که این چیه کتاب، این خصلت رو داره فرام همه صورته. ما راجع ماده این نمیتونیم حرف بزنیم، ماده به اون معنی که ارسطو مطرح میکنه. بسیار خوب، من این بحث ارسطو رو بفهم.
زیبایی
چطور
دیگه چیز
نداره؟ چطور دیگه زیبا؟ ارسطو کار دیگه میکنه آخه. حالا بزن رأی گیری کنیم بعد این کارش رو شد. ارسطو علم ها رو تفکیک میکنه، فلسفه عملی، فلسفه نظری و فلسفه تولیدی یا شعری. زیبایی شناسی میره یه جایی، فیزیک میره یه جایی، متافیزیک، ریاضیات یه جایی، اخلاق یه جایی. وقتی عدالت یه جا بررسی میشه، تو ماده و صورت نیست، عدالت اصلا بحث دیگه است، مطلقاً اخلاق بحث دیگه است. این بحث متافیزیک فقط این بحث مثلا ساحت نظری رو می‌پردازه. بسیار خب، این از بحث ارسطو. یعنی اگه در واقع بخوام تموم کنم، ارسطو همین چیزا با یکی دو تا نکته دیگه تموم خواهد شد و ما وارد قرون وسطا خواهیم شد. اما برگردیم به بحث سوال اصلیمون که ما چه کنیم واقعا. همین هر جایی که فیلسوف راجع به ایده یه حرفی زده یا برداشت من یه حرفی زده، بریم راجع به اون باز کنیم، یه بحثی کنیم، یا نه برای اینکه به اون بپردازیم، به اون بحث بریم کل فلسفه فیلسوف دست کم تا اونجایی که به اون ارتباط داره رو باز کنیم دیگه. شما اگه مخالف یا موافق کسی هست یه نوع نقطه نظر آفرده آخه ما این کار کردیم آخه یه بار. مثلا الان من شما کلاس دکارت من بودین، کانت من بودین، خب همه کانت بود. من الان دوباره میام فلسفه کانتو در نسبت به مفهوم ایده باز کنم، شما تکرار مکررات نیست براتون؟
چرا نه؟
چرا هست؟
اگر امکان داره یک پیشنهاد
بفهم،
در واقع شما همین روال عادی که الان مورد نظر بودید جلو بریم، ولی نگران زمان نباشید. یعنی یه جایی ما یه چیزو متعجل نمیشی، میخواید بازش کنید زمانشو، اون زمان اونجا
پرنده. آخه همین الان روال عادی به هم ریخته. من برنامه‌ام بود افلاطون یه جلسه بپردازم، الان دو جلسه و نیم شد. ارسطو من می‌خواستم یه رو 20 دقیقه فقط بگم آقا این ایده شد ایدوس مورفه، خدافظ شما. الان شما سوال می‌کنید آدم باید خب بره باز کنه ارسطو. این میگم بستگی داره به موضع شما. شما بفهمید گفتید. نظرتون مزدادی شما
داریم؟
خب مخالف الان کیه؟ مخالف این رویکرد چیه؟ اینجوری مثلا رأی‌گیری نباید بکنیم بازم به اجماع حلش. بسیار خب، اگه کسی هستش که
اشاره به فلسفه اسلامی اتفاقا از نظر من خیلی مهم نگرد،
نه من خودم خیلی موافقم با
چون به هر حال ما داریم در یک کانتکست اسلامی زندگی میکنیم، تمام ادبیات و فلسفه و تاریخ و فرهنگمون عجینه با این موضوع.
یعنی که
اگر شما یک فلسفه اسلامی
را
به درد بدید،
وقت
مثلا
مصنوی را راحت‌تر
می‌شد، حافظ هم بهتر می‌شد.
بعد از سلام سیاق نه فلسفه اسلامی آقای زمان اینجا یه دوره فلسفه اسلامی من ایشون تجربه دارن نمیدونم واقعا خوب در اومد یعنی چون تخصص من این غرب اسلامی هم باز من تو قانون یونان و غرب و اینا خوندم مولا صدر هم سعی می‌کرد با زبان هگلی بگه ولی بس هستم که این حرف درسته قرون وسطا رو دست کم قرون وسطا رو فلسفه قرون وسطا و فلسفه اسلامی یه پمپه در اون در تنیدگی دارن که واقعا اینا رو میشه با هم گفت مثلا با هم میشه فهمید
الان فهمیدم که جلسه از این من وارد قرون وسطا بشم خاطر هم از اون دوره هم به دلیل همین سوالاتی که شد و اون زمان چارتی که برای خودمون شما تعریف کرده بودیم اونجا هم ما به ارسطو و البته به فلسفی که رسیدیم پریدیم زمان
نبود و فلوتین شد 7 دقیقه 8 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نه واقعا بابا فلوتین من یه جلسه کامل تو نظریه صدور رو
همش به سوالات اگه خاطرتون باشه یه اعتراض من روز کردم بابت سوالات اما فلوتین خیلی تاثیرگذار در فرهنگ انسان
بله بله بله
خواهش می‌کنم فلوتین رو نقلید این دوره دیگه این سری دیگه نه
بسیار خوب خوش کسی اگه مخالف هست با اینکه یعنی اگر کسی تمایل داره به این که من در طول 7 جلسه طبق تعهدی که دادم به شما پولش رو دادیم لابد بحث ایده رو تموم کنم و خیالش رو راحت کنم دستش رو بر بالا رو دارم خاموش شما میخوان در دفاع بگیم دیگه احتیاج به دفاع نیست اگه برسه زورمون و توانمون بله من میدیم خیلی سخت میشه اونجا ببینید تا هگل رو میشه ایده رو گفت خود ایده حرف داره مثلا تو هایدگر ایده نداریم ولی باید بریم پیدا کنیم ایده چی شده اونجا یا توی دیویدا اینا من میگم خودم خیلی علاقه مندم سعی میکنم این کارو بکنم بله کارم سخت‌تر میشه اینه که سخت‌تره که بحثی نیست ولی
فرانسوی ها مثلا تو ساعت و مرد و فارسی و بعد مهاجمشون
بسیار خوب جلسه بعد یه پس باز به ارسطو ولش نمیکنه ارسطو چند دقیقه ارسطو
میشه مثلا 4 دوره 5 دوره 6 دوره بشه
بله بسیار من که موافقم چون من میخوام با شما بخونم پیش برم تو قرون وسطا ببینید الان من برنامه‌م نبود یعنی تو برنامه الان اینا وارد میشه مثلا من دونس اسکوتوس یه سری پیش برداری کردم که تو برنامه‌م نذاشتم بوئتیوس بوناونتورا مو فیلسوف قرون وسطا که من گفتم تو این برنامه ایده تو هفت جلسه اینا رو اجاره نمی‌کنیم یه سنت آگوستین میگیم سنت توماس میگیم تو دوران مدرن برنامه من اما شما میگیم میشه به اینا بیشتر پرداخت اوکام هم حتما میپرداخت چون اوکام اونجایی که ایده داره از اون بالا میاد دوباره پایین تو دوران مدرن فرانسیس بیکن میخواد برسه میپرداخت
مثلا آنسر من
بله بله خب نه ببین ما بازم باید میانجی ایده بریم قرون وسطا نمیخوایم بگیم اینجا به میانجی ایده بتونیم بعضی از دست کم دو تا نهلی اصلی قرون وسطا نیمه اول نو افلاطونی آگوستینوس و نیمه دوم سنت توماسی یا مشایان رو بتونیم در حول اینا چند تا فیلسوف بپردازیم اینا باز با ایده سر و کار دارن اونا اون فیلسوفی رو ایده یا لوگوس اونجا حرف زدن بهشون خواهیم پرداخت بسیار خب پس ما این قصه سر دراز دارد پس چشم اصلا نباشید نه تموم شد دیگه. شکرای نیست. از دستم. حالا برنامه من دارم تو ماشین میام.